الرحيم
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أولاد الحسين. برای اینکه دستورالعمل پیشوای بزرگمون امام صادق علیه السلام رو هم عمل کرده باشیم، فرمودن که اذا ذکرت الحسین و قل ثلاثا صلی الله علیک یا ابا عبدالله صلی الله علیک یا ابا عبدالله صلی الله علیک یا ابا عبدالله. ششمین کارگاه قصص قرآن رو که کارگاه شماره دو قصه موسی و فرعون است، به دلیل وضعیت خاص و تفسیر فراوانی که این داستان در قرآن کریم داره و به همین لحاظ هر یک از کارگاه قبلی که بعد از قصه یوسف صدیق که سوره قرآنی کامل داشت هر کدام یک دفتر داشتن، قصه موسی و فرعون دفتر دوم هم به لطف خدا پیدا کرد که توضیح شده در اختیار شما هاست و ارائه محتوای کارگاه دوم رو با امید خدا بر اساس همین متن شماره دو قصه موسی و فرعون در قرآن کریم دنبال خواهیم کرد. دفتر دوم برای قصه موسی و فرعون با محوریت سوره طه شکل گرفته، آیات نخستین سوره طه و در خلال متن هم مکرر سوره طه مراجعه و ارجاع شده تا این متن فراهم آمده. بنابراین با جمع‌خوانی آیات اول سوره طه که اول همین دفتر شماره دو در اختیار شما هست آغاز می‌کنیم کارگاه ششم قصص قرآن. بسم الله الرحمن الرحیم ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت السرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. در ادامه در سوره طه آیه بعدی آغاز متن داستان حضرت موسی علیه نبی نوالی و علیه السلام است با آیه و حل اتا کرد حدیث و موسی دون که در این متن شماره دوی قصه اتفاق افتاده این است که به جای این حلت ها کرد حدیث و موسا و حلت ها که حدیث و موسا که باباب آمده، ما قسمت دیگری از قرآن رو از سوره نازعات که با همین عبارت بدون باب شروع شده و چه بسا آشکارا آیات سوره طه در ترتیب نزول آیات عطف شدن به این آیات سوره نازعات که قطعا سوره نازعات در نزول مقدم بر سوره طه بود. این لحاظها و بعضی لحاظهای دیگه ما این دو حلت ها که حدیث و موسا رو گزینه نازعاتش رو آوردیم و بعدن به سراغ و حلت ها که حدیث و موسا در سوره طه رفتیم و متن ادامه پیدا کردیم. به برکت تأکید و انتخاب شماها با یک اکثریت چشمگیری در رأی هایی که شرکت کردید ارائه دادید و جمع آوری شد، قصه موسا و فرعون به کارگاه دوم کشیده شد و به برکت این اتفاق که لطف خدا افتاد، ما از فرصت استفاده می کنیم در آغاز این کارگاه دوم که در واقع با ترتیبی که در نظر گرفته شده بود که 10 تا کارگاه قصص قرآن ما انشاءالله اگر بتوانیم در سال 93 برگزار کنیم، الان در واقع در آغاز نیمه دومش قرار داریم و خیلی مناسب است که چند دقیقه راجع به مسائل روشی کار صحبت بکنیم که مطالبی که قبلا خصوص در کارگاه اول گفتیم تأکید و تکمیل بشود و نقشه راه بقیه این کارگاه ها هم روشن‌تر از قبل مشخص بشه. زمانی ما کارگاه های قصص قرآن رو شروع کردیم یا به تعبیر بهتر تونستیم شروع بکنیم که تجربه های سلسله کارگاه های قبلی رو که هر کدوم در ارتباط با یک طرح جامع و روشمند بودن، تجربه ها رو پشت سر گذاشته بودیم و می توانستیم از اون تجربه ها برای کارگاه های قصص قرآن استفاده بکنیم. یکی از جاهایی که این تجربه ها هم از نظر تئوری هم از نظر عمل آشکار و مشخص به ما کمک کردن رو می کنن که اگر نبود اون سوابق شاید انجام پذیرفتنی نبود، همین تهیه متن‌هایی است که داره برای هر قصه و برای هر کارگاه در اختیار شما قرار می گیره. که قبلا توضیح دادیم که کار سهل و ممتنه ایست و بعضی از جزئیاتش هم راجبش صحبت کردیم. اون طرح‌هایی که پایه و سابقه ورود به طرح جامع قصص قرآن و ارائه کارگاه شده در واقع مستندات علمی و روشی و ابزارهایی هستن که ما دائم داریم ازشون استفاده می کنیم و چه بسا دائم فرصت نمی کنیم که مطرح کنیم، ترتیب کنیم که هر قسمت از این محتواهایی که در این کارگاه های قصص قرآن ارائه میشه به کدوم یک از اون طرح ها بیشتر مربوطه، چون در اون صورت از خود کار فاصله خواهیم گرفت. ولی الان فرصت خوبی است که دوره کنیم این سوابق رو. یکی طرح جامع آموزش زبان قرآن است که بسیار راه گشاست برای تحقیقات و ارائه کارگاه قصص قرآن. بعد از اون روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم است که شما در کارگاه قبلی یه نمونه مشخصش رو در حل مشکل معنای انگور که من پناره و من حوله ها، عبارتی که خداوند متعال خداوند سبحان در کوه طور خطاب به حضرت موسی فرمود و مقدمه مبعوث شدن ایشون به رسالت بود و پیوند میداد رسالت ایشون رو به رسالت حضرت ابراهیم، کما اینکه ما آیاتی رو که کارگاه قبلی رو شروع کردیم سوره اعلا بود که منتهی شد به نهازا لفه صحف اولا، صحف ابراهیم و موسی، که قرینه دیگری هم در سوره نجم داره که صحف و رسالت حضرت موسی عطف می شود به صحف و رسالت حضرت ابراهیم. در سوره نجم همدم یونم بعد ما بی صحف موسی و ابراهیم الذی وفا لا تزر واضحتون وزر اخرى و ان لیس للانسان الا ما سعى و ان سعیه سوف یرا، گویی که از صحیفه های آسمانی، از کتب آسمانی اون که خداوند اراده فرموده که عنوانش به طور مشخص بماند و در بر سر زبان ها جاری باشه سه چهار تا بیشتر نیست و عمدتاً صحبه ابراهیم است و صحبه موسی، علی‌رغم اینکه همه پیامبران کتاب داشتن و صراحت قرآن در سوره حدید بیانگر این مسئله است که پیامبر این کتاب از نظر قرآن در بیان قرآن معنادار نیست، ولی از اون طرف هم کتاب هایی که مطرح می شوند عمدتاً صحبه ابراهیم و صحبه موسی است و زبور و انجیل که در درجه دوم مطرح میشن و پنجمی ندارن در بیان قرآن. سابقه دیگر مباحث و تجاربی است که ما به طور ممتد و در کارگاه های بسیار متعدد و زماندار و پربار در طرح جامعه سوره شناسی داشتیم در سالهای گذشته و عمدتاً در دانشگاه امام‌زاده علیه السلام. سابقه دیگر تجربه های 13 کارگاه تفسیر سوره شناختی است که اون تجربه ها و اون تمرین ها به ما در این کار قصص قرآن بسیار کمک میکنه. عرض کردم در رغم اینکه غالباً فرصت نیست که مورد به مورد بگیم که چگونه به اون کارگاه های تفسیر سوره شناختی محتوای این کارگاه های قصص قرآن مرتبط می شود. همچنین طرح جامع تحقیق سیره نبوی در قرآن کریم که 10 کارگاهش در سالهای قبل ارائه شده و بعد تبدیل به کتاب شده و به حمدالله در قالب کتاب داره مسیر خودش رو طی میکنه، کار خودش رو انجام میده. اینا همه پایه ها و سوابق کاریست که در این کارگاه های قصص قرآن ارائه میشن. همین نکته که الان اشاره کردیم که در متن این دفتر شماره 2 سوره طه رو در قصه موسی و فرعون ما به عنوان اساس انتخاب کردیم و از سوره طه شروع کردیم و بخش عمده ای از آیات مربوط به این قصه رو از سوره طه یا در متن آوردیم یا ارجاع دادیم داخل پرانتزها برای مطالعه بیشتر شما که حدود ظهور داستان در قرآن کریم روشن بشه و به بقره که دو آیه بیشتر در سوره بقره نداره این قصه مسافران به اونجا ختم شد. همچنین دفتر شماره یک که سوره قصص در درجه اول اساس قرار گرفته بود و سوره مجاورش سوره نمل در کنار سوره قصص برای تهیه متن مورد استفاده قرار گرفته بود که دو تا سوره هستن در قرآن که با تاسیمیم شروع می شوند، با تاسیم و تاسیمیم شروع می شوند از تواسینه. اینا همه برمی گردد به بحث ها و تجربه های سوره شناسی که داره اینجا خودش رو نشون می دهد. همچنین الان به نحوی وارد متن شماره دوی قصه مسافران هم می شویم که در دستان شما هست و شما هم لطف کنید که نگاه کنید، همراه صحبت های من و با من همراه باشید و زمینه هایی به وجود بیاید که در قسمت دوم انشاءالله شما سعی کنید بیشتر بر محور این متن و متن قبلی دفتر شماره ای که قصه مسافران در قرآن کریم بتونیم بحثامون رو شکل بدیم که حتی اکثر قسمت هایی که در این متن دو متن هستن به لطف خدا مورد بحث قرار گرفته باشن، به خصوص که دو تا کارگاه برای این قصه برگزار می شود. شروع متن این دفتر شماره دو همونطور که گفتیم و آیات اول سوره طه رو با هم جمع خوانی کردیم، در واقع قسمت اول متن رو با هم خواندیم تا الله لا اله الا هو لب الاسماء الحسنا، طرح جامع آموزش زبان قرآن و مسئله تصریح که هم قسمت مهم تئوری و فلسفه آموزش قرآن در آیه های مربوطش در دوره آموزش قرآن در اسوه حسنه و هم از نظر عملی و عمل کرد و نتایج محور عمده‌ای در آموزش قرآن به حساب میاد، تصریح، بیان سبک تصریفی قرآن و نشون دادن حضور تصریف در بین سوره ها و آیه های قرآن که مرتب آیه های قرآن قسمت های مختلفشون با هم جابجا میشن، جایگزین میشن، این سوره از روی اون سوره ساخته میشه، اون سوره از روی سوره دیگری ساخته میشه، آیه ها از روی هم دیگه ساخته میشن که خود قرآن عنوان این سبک و اسلوب رو به عنوان تصریف مطرح کرده، تصریف آیات. که به نوعی البته خیلی فراتر و دقیق‌تر تلفیق سوره ها و آیات با هم هست و شما در این متن شماره دو میبینید که بعد از هشت آیه اول سوره طه الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنا منتقل شدیم در این متن به آیات میانی سوره اعلا، سنقره که ولا تنس، وقتی اینا کنار هم قرار میگیرن ادامه پیدا میکنن میبینید انقدر این عبارت رو هم نزدیکن هماهنگن که اصلا میتونستن در قرآن دنبال هم باشن ولی دنبال هم نیست، قسمتی در سوره طه است، قسمتی در سوره اعلا و اینا همون اسرار و رموز اعجازآمیز بیان قرآن است که متأسفانه غالبا مورد غفلت واقع شده و هر از گاهی که یک اشارش مورد توجه قرار میگیره معلوم میشود که توجه به این اسرار و رموز بافتاری و ساختاری در سرتاسر قرآن که بخشی رو اصله حسنه آموزش قرآن تدارک میکنه و آماده میکنه افراد رو برای این توجه ها، این پرسش ها، این دقت ها بخشیش رو سوره شناسی عهده‌دار هست و بخشیش رو تحلیل موضوعی عهده‌دار هست و غیره. چقدر این توجه ها معلومش که موثره. ما در یکی از کارگاه های تفسیر سوره شناختمون در همین دارالقرآن که تفسیر سوره شناختی آیه ربش رحلی صدری آیات ربش رحلی صدری و یسری حمدی بود که دعای حضرت موسی، اونجا دیدیم که علامه طباطبایی به عنوان اولین مفسر که به این نکته و رمز توجه کردم ربش رحلی صدری و یسری حمدی و ادامهش در سوره طه رو که در همین متن ما خواهیم داشت تلخیر می کنن با سوره اعلا، آیاتی که الان ما در این قسمت دوم این دفتر داریم. سنقرئک که ولا تنسا الا ما شاء الله انه یعلم الجهر و ما یخفا. به بالاتر در سوره طه نزدیک به این تعبیر رو داشتیم و انه و ان تجهر بالقول این جهرش و انه یعلم السر و اخفا، در واقع یک مضمونه و در عباراتی دارای آهنگ یکسان، نظم آهنگ مساوی و همخوان و مشابه، ولی در دو سوره قرآن قرار گرفتن. علامه طباطبایی به عنوان یک مورد و به عنوان اولی مفسر وقتی به این مسئله توجه کردن دیدیم که در اونجا چه بحث جانانه ای رو مطرح کردن که مقایسه پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله در این آیات به طور صریح و آشکار داره خودشونشون میده این مقایسه بین پیامبر خاتم و حضرت موسی است که شاخص‌ترین پیامبر و پیامبر بزرگی از پیامبران بزرگ خداوندن قبل از پیامبر اکرم. برنامه این بحث رو باز کردن که مقایسه در حدی است که وقتی بررسی میشه میبینیم قابل مقایسه نیست. اولا در مورد حضرت موسی، حضرت موسی از خدا درخواست میکند و خدا درخواست ایشون رو اجابت میکنه و بشرح لی صدری و یسر لی ام، خدای کار من رو برای من آسان کن که من به زحمت نیفتم در مسیر این کاری که تو به عهده من نهادی. و دعای حضرت موسی هم در این متن خواهیم دید که مستجاب شد، هم عیناً اونجوری که خواسته بودن هم عملاً اونطوری که درخواست کرده بودن پیامبرند و دعاشون مستجاب. ولی اون طرف مقایسه در مورد پیامبر خاتم پیش از آن که و بدون آن که پیامبر اکرم از خدا درخواست بکنه، خداوند به ایشان ابتداهن این امتیاز رو این موهبت رو میدهد، اونم با چه اوجی در چه سطح بسیار بالاتر و بالاتری و نویسه رو کرد لیوس را به خدا می فرماید خطاب به پیامبر اکرم که حالا در مقایسه این تعبیر در میاد از مقایسه نه در متن آیات ولی از مقایسه در میاد نم از کارهای تحقیق موضوعی است در اشتر موضوعی است اسلام که از کنار هم قرار دادن این آیات علامه طباطبایی این مطلب در میارن که خدا و پیامبر خاتم فرمید ما به جای این که کاری رو که تو باید انجام دهی برای تو آسان کنیم، ما خودت رو میسر می کنیم، خودت رو راه می اندازیم، خودت رو آماده می کنیم که با هر کار و هر زمینه‌ای برخورد می کنی دسرا بشه. یعنی اصلا خود تو رو آمادگی و تجهیزی برای تو و موهبت بزرگ خودمون و امتیاز بزرگی که برای تو قائلیم نسبت به پیامبر دیگرمون موسی بن عمران، تو رو این چنین قرار میدیم که اصلا سراغ هر کاری برید و هر راهی قدم بگذارید، هر چه اراده کنی که انجام بدهیم اون خود به خود در پرتو وجود تو، در پرتو ورود تو آسان بشه. اما قابل مقایسه نیست. حالا نظیر این نکته ها و مقایسه ها فراوان است. وقتی که این متن ها که به ظاهر به سادگی تهیه می شود و در اختیار ما و شما قرار می گیره، این آیات کنار هم قرار می گیرن، فراوان از این اسرار و رموز در اینها موج می زنیم که ما به بعضیش توجهمون جلب می شه، بعضیش رو توان و فرصتش رو پیدا می کنیم که مطرح کنیم و به شما ها و دیگران منتقل بکنیم و بخشایدی همچنان می ماند منتظر کوشش های شما و امثال شما و دیگران که بکوشند و بیابند و هم خودشون برخوردار بشن هم به دیگران برسانند. این کاری که ما داریم میکنیم، همه باید اینجور کارها رو انجام بدن. نه کارگاه اختصاصی به ما داره و نه کار این کارگاه های اختصاصی به ما داره و نه ما دلیلی وجود داره برای اینکه اختصاصی وجود داشته باشه. کار همه است. لطف خدا به ما این توفیق رو داده است که بخشی اندکی گوشه ای از این کار رو در این کارگاه انجام بدیم، نمونش ارائه بشه، معلوم بشه که این کارها از چه جنسی است، چگونه باید انجام بشه، راه باز بشه، شاید دیگران بهتر و بهتر و بهتر انجام بدن. در ادامه آیات در این متن شماره 2 بعد از آیات سوره طه منتقل میشیم به آیات سوره احزاب و قرؤت ولا تنسا. اینجا باز یه مقایسه در کاره که اگر کسانی بسیار براشون مهم و مطلوب و مورد توجه قرار گرفته باشد، تکلیم و تکلم حضرت موسی با خداوند یا خداوند با حضرت موسی و کلم الله موسی تکلیما، اینجا طرف مقایسش سنقره و کفلا تنساست که علامه طباطبایی در المیزان غیر از تعبیرات مفصلی که در جای جای این تفسیر المیزان دارند در زیل آیات قرآنی مرتبط، از جمله مطلب رو به این اوج میرسانند که سنقر و کفلا تنسا رو چنین بیان میکنند که خداوند داره میفرماید که ما قرآن رو کتاب پیامبر اکرم فرماید ما قرآن رو خودمون به تو اقراق میکنیم علامه طباطبایی مجسم میکنن صحنه اقراء به معنای تعلیم قرآن رو بین خداوند متعال و پیامبر اکرم. ما عرض و طول قرآن حتی محدود به الفاظش که البته ائمه اهل بیت علیهم السلام برای ما بیان فرمودن، بیانهای قرآنی هم همین رو میگه، اهل بیت توضیح دادن برای موسی علیه السلام که فقط هم الفاظ نبوده، یعنی این مقری که خداوند است به این مستقری و متعلم و شاگرد که پیامبر خاتم است حاضر فقط الفاظ قرآن رو تعلیم نداده کلمه به کلمه. پیامبر اکرم در کتب سیره معتبر ثبت که فرمودن من قرآن رو به شما اقرا میکنم حرفاً حرفاً، همون گونه که خدا به من اقرا کرده است حرفاً حرفاً کلمه به کلمه، این اون که خدا به من اقرا و تعلیم کرده من به شما اقرا و تعلیم کرده. سنقره و تفلا تنسا، شما اگر مقدار تکلم و تکلیم خداوند رو با حضرت موسی رصد بکنید، تعداد کلمات و عباراتی که در قرآن آمده خیلی فرض رو قوی بگیرید، اون مواردی هم که در تورات آمده، با اینکه خب تورات آنچنان رشهی تورات فعلیه، پس از اون همه مراحل و هی نوشته شدن و باز نوشته شدن و ترجمه در ترجمه و اینا، یه خب بحثش روشنه که خود قوم یهود هم مدعی نیستن که توراتشون تورات است. حالا اونم فرض کنیم که همه رو قبول کنیم، بعد یه مقدارم ضربشم بکنیم در دوی سه ایچاری، هرچه این کارها رو بکنیم قابل مقایسه با حتی محدود به الفاظ، قابل مقایسه به الفاظ قرآن که حجم حداقل قطعیه، حجم اقرار خداوند به پیامبر اکرم است، نمیرسد هیچ، خیلی باش فاصله داره. ما میدونیم که تعداد کلمات قرآن 77439 کلمه. حالا شما هر چقدر یه بخواید زیاد حساب کنید، جمع بزنید، ضرب کنید، همه اون که بیان خداوند متعال و حضرت موسی سخن گفته، به قول اهل بیزینس خونه پرش به یک دهم این مقدار هم نیست. تازه این وحی قرآنی است که علامه طباطبایی فرمیان معنای این سنوروته این است که به صورت مشافهه، مشافهه یعنی رو در رو، مثل استاد به شاگرد، در اصل استاندارد تعلیم قرآن که شاگرد متعلم روبروی معلم، معلم قرآن می نشیند، معلم قرآن کلمه به کلمه می گوید، او می شنود، تکرار می کنه، دوباره می گوید، دوباره او می شنود، تکرار می کنه، این یعنی اقرا. علامه طباطبایی استراحت می فرمایند که این نحوه انتقال وحی قرآنی به پیامبر اکرم از نوع وحی مشافهه، یعنی در یک چنین وضعیتی، در یک قرب و اتصال وصف‌ناپذیری که قبلا گفتیم، الان هم ترکیب میکنیم که بهترین عبارت و تعبیر، تعبیر و عبارت حضرت امام رضوان الله علیه بودا هست که در یکی از دودای بسر فرمودن که فقط خدا و خود پیامبر اکرم می دانند که دقیقا در این موقعیت چگونه کار انجام شده و چه گذشته است. حدش واقعا همین حد. خب این آیات در کنار اون آیات قرار می گیرن. حالا یه برگشت بکنید به آیات سوره طه و همچنین آیات ادامهش در سوره اعلا، که وقتی شما سنورا و تفلات انسار رو از وسط سوره میخونید طبعا ذهنتون میره به طرف آیات قبلش در سوره اعلا، و این کار روش تحقیق موضوعی دیگه، عادت ایجاد میکنه که آیات وقتی مطرح میشن آیات قبلیشون هم مطرح بشن، آدم عادتش میشه که این آیات رو باید با هم در نظر بگیره، بنابراین شبیه آیات سوره طه تو ذهن ما برمیگرده، صفحه اسم رب بکرد اعلا الذی خلق و سوا و الذی قدر و هدا و الذی اخرج المرعا و جعله غثاء احوا سنقرئک فلا تنسى، اینا به هم چه رفت؟ چه ربطی داره؟ به این معنا که اگر بسیار بسیار ارتباط نداشت، این چنین در سوره های قرآن، اونم در سوره های فشرده فراتر از انسجام منسجم مثل سوره اعلا دنبال هم قرار نمی گرفتن. فقط هم در سوره اعلا نیست، در سوره طه که ما اساس قرار دادیم در این متن شماره دو، این اساس قرار گرفته، ما کاری نبود. همین که قرار شد متن شماره دوی در کار باشه، سوره طه حضورش آنچنان اعلام کرد که نمیشد به سراغ گزینه دیگری رفت. سوره طه هم مثل سوره قصص از همون اول سوره قصه موسی و فرعون، نمیشه از این گزینه خروج کرد سراغ گزینه دیگر. طبعا این متن شماره دو با سوره طه شد. در سوره طه هم اینطوره، اولا تا ما انزل نا علیکل قرآنه به تشقا، یه چیزی شبیه سنفره و کرد، ولا تنسا الا تذکرتن لمن یخشا، در سوره اعلا هم داریم، سیذکر من یخشا و یه تجنب و حل اشقا، و خشیت در مقابل شقاوت قرار میگیره، انگار که خشیت عین سعادت است. همونطوری که سعادت در برابر شقاوت قرار میگیره، طبعا در این آیات خشیت الهی در مقابل شقاوت قرار میگیره. به راحتی انسانها تقسیم میشوند به انسانهایی که بدبختند و انسانهایی که خشیت الهی دارن، که چون خشیت الهی دارن قطعا خوشبخت خواهند بود و سعادت که رمزه. شما این رمز رو در این متن خیلی زیبا می‌بینید. اگر شبیه کاری که من کردم بعضی از این، شما این دفترها رو بیشتر در خاطر این تهیه می‌کنیم و آقای حامدی زحمت می‌کشن تهیه می‌کنن که یه شما مقیدات مصحف و قرآن رو نداشته باشید، می‌خواید یادداشت بکنید، خط بکشید، هایلایتر بکشید، رنگی کنید، زیر و زبر رو بذارید، اینا دستتون باز باشه. این دفتر در اختیار شماست، مصحف نیست، قرآن قیمت در فتحین جلداری نیست که حرمت و آدابی باید بر شاید بشه. این ابزار کاره، این دفتره، دفتر مشق، دفتر درسه، جزوه است. قول حضرت استاد مدائنی که در پاسخ استندادی که ما در کارهای قبلی داشتیم، که ما زیاد خوش نداریم به اینا بگیم بروشور، و از اون برم خیلی جالب نیست که بگیم در این شکل آکاردمونی، اینا رو اشاره کردن در یادداشت هاشون و کلمات دیگری چون کارشونه، تخصصشونه، در سالیان سال این مدد رو به ما رسوندن از طریق نزدیکانشون که ما توفیق حضورشون رو در کارگاه داشتیم و داریم رسوندن، و ما هم عنوان دفتر رو انتخاب کردیم و شروع کردیم به کار بردن. یعنی قرآن کتاب است، اون نام دفتر، دفتری است که از کتاب در میاد و در کنار کتاب قرار میگیره، و ما میخوایم درس و قرآن بخونیم اصیده این کار ماست. را اگر شما مثلا این یخشا فتخشا لمن یخشا اینها رو مثل من به گونه مشخص کنید، بعد دوباره نگاه کنید صفحه اول این دفتر رو، میبینید که این تکرار خشیت آشکارا داره خودشون نشون میده که در قصه موسی و فرعون، به ویژه در این قصه، البته همچنین در بقیه قصه های قرآن و در کل هدایت قرآن، ولی به ویژه در این قصه موسی و فرعون، یکی از خبرهایی که هستیم که اگر این قصه خوب به فرمایش خداوند در سوره قصص که در متن شماره یک داشتیم، نسلو علیک من نبع موسی و فرعون بالحق، لقوم یومنون اگر این قصه درست تلاوت بشه، درست بازگو بشه، به حق گفته بشه و به حق شنیده بشه، به خصوص با این ویژگی که لقوم یومنون با زمینه ایمان و باورمندی دریافت بشه و با دریافت این قصه باور و ایمان دریافت کنندگان این قصه رو به افزایش و تزاید و گسترش و عمق برود، اون چه می شود؟ یکی از خبرهایی که اتفاق می افته و می شود و بسیار مهمه این که ایجاد خشیت الهی می کند. اگر انسانهایی از این مزیت بزرگ و از این رمز سعادت دنیا و آخرت بی‌بهره هستند، در وجود اونها ایجاد خشیت الهی میکنند. اگر خشیت الهی رو دارن، این خشیت الهی رو افزایش میدن، عمر میبخشد، گسترش میدن تا در مقامات و درجات کمال و ارتقای انسانی و الهی و معنوی و درجات دنیا و آخرت بتونن بالاتر و بالاتر برن. ملاحظه می کنید سطر دوم این متن، سطر اول دارید الا تذکرتن به من یخشا، هفتش سطر میرید جلو دارید سیذکر و من یخشا، چهار پنج سطر میرید جلو و عهدیت الى رب بکر و تخشا، دو سه فرق بازمی جلو این نفیزاده کم لحب رتن لمن یخشا، هنوز سطح تمام نشده، پنج سطح آخر مونده، شش یا پنج سطح آخر مونده و عقم صلاتت ذکری که این به ذکری همون سیذکر هست، سیذکر همون من یخشا هست و همه اینها به هم پیوند ذکر، آگاهی، تذکر، پیوندش با خشیت الهی، افزایش خشیت، ارتباط خشیت با ایمان و رمزگونگی ایمان در سعادت انسان به قوم یومنون. در سوالات مفصل و دقیقی که در کارگاه قبلی داشتیم و همینجا من تأکید میکنم، استمداد میکنم که از این نوشتن سوالات کوتاه نیایید و حتما این لطف رو داشته باشید در کنار بحث‌های شفاهیتون در قسمت دوم نشست دوم کارگاه. سوالات خیلی دقیقی داشتیم، یادداشت‌ها مفصل بودن و شایان تحسین و تقدیر، و در این سوال‌ها بعضی سوالات خیلی چالشی هم داشتیم، مشخصا سوال کرده بودن که اگر قرار است قصه موسی و فرعون اثرگذار بشه در زندگی ما، به عنوان مثال سوال کرده بودن که در مسائل سازمانی و مدیریتی ما از کجای قصه موسی و فرعون باید خواسته بودن که اینا رو بگیم. حالا این بخواییم بگیم چی باید بگیم؟ الان شما قبل از اینکه من بگم دیگه میدونید که من چه باید بگویم و چه میخواهم بگویم. مطلب عبارت از این است که با همین مقدماتی که اینجا امروز گفتیم، به خصوص به اضافه مطالبی که قبلا گفتیم، مطلب از این قرار است که قصه قرآن، قصص قرآن بخشهایی از متن قرآن و ماهیت قرآنی دارن، مثل همه جای دیگر قرآن هم. و در همون قصه یوسف صدیق که الگوی قصص قرآن بود، در مقدمش این رو داشتیم، نحن نقص علیک احسن القصص به ما اوحینا الیک هذا قرآن. قصه های قرآن با قسمت های دیگر قرآن فرقی ندارد، همه وحی هم، همه حق هم و همه قرآن هم. و وقتی همه قرآن هم افلای قدبرون القرآن املا قدبه نفر، جواب اول و آخر و بسیار واضح در پاسخ این گونه سوالات که از کجای قصه مسافرون، کجای زندگیمون رو درست کنیم، این است که با دریافت همه قصه موسی و فرعون و باش زندگی کردن و درش تدبر کردن و در روش و منش انسان ها به کار گرفتن قصه موسی و فرعون چه می شود؟ زندگی فردی، زندگی اجتماعی، زندگی روش و منش اون مدیر، روش و منش اون سازمان، روش و منش اون جامعه، روش و منش اون خانواده، روش و منش اون مدرسه و اون مجموعه، هر مجموعه انسانی دست تغییر پیدا کرد. به صراحت خدا فرموده که تردید نکنید، دقام یومنون، اطمینان داشته باشید، ایمان داشته باشید که این قصه که بزرگترین و مفصلترین قصه است که با حجم فراوان، و این سوال دیگری بود که تکرار شده بود در سوالهای کتبی شما، جواب کتبی هم داریم تقدیم کردیم به مدیریتدار قرآن طبق معمول، چه بودید که این تکرارها چی؟ تکرارها جواب این سوال تو خودشه. این تکرارها به خاطر این است که این قصه با قصه های دیگه متفاوت است. این قصه قصه جامعی است. به خاطر این است که این قصه از همه قصه های دیگر ضرب المثل گونه تره. ضرب المثل گونه تره یعنی چی؟ یعنی حتی موسی وقتی که این قصه درست منتقل بشود، موسی دیگه فقط موسی نیست، فرعون دیگه فقط فرعون نیست، دیگه این اشخاص موسی، هارون، فرعون، هامان، قارون، اینا دیگه شخص نیستن، اینا دیگه فکرن، اینا دیگه شخص نیستن، شخصیتن، اینا دیگه روشن، اینا دیگه منشن، و اینا میان در متن ذهن و فکر انسانهایی که در مکتب قرآن زانو زدن و این داستان رو با بیان حق و حقیقت قرآنیش دریافت کردن، این تبدیل میشه به اون چیزها، از اون جنس ها، و کار رو خودش رو میکنه. اون مدیر مدیر دیگری میشه وقتی این قصه رو در مکتب قرآن فرا گرفته باشد و دریافته باشد. اون پدر پدر دیگری می شود، اون مادر مادر دیگری می شود، اون رهبر رهبر دیگری می شود. زمانی که حضرت امام رضوان الله علیه اون حکم خاص و ویژه هدر بودن خون و قتل، جواز قتل و تا وجوب به نحوی قتل اون بنده خدا سلمان رشدی رو صادر کرده بودن، خب مدتها خیلی بیشتر از بعدها و مثلا زمان ما، گرچه هنوز هم این مسئله مهم است و مهم خواهد بود، نقد خیلی از مجالس بود، به خصوص مجالسی که یه مقدار خاص‌تر بود و کسانی در اون مجالس بودن که فکرای خاص‌تری داشتن، در یکی از این مجالس مطرح شد که این قضیه چیه؟ این چه جور کاریست؟ یه چنین فرمانی صادر کردن که این آدم در هر جای دنیا به هر شکل هر کس دسترسی پیدا کند و خون او رو بریزد و او رو بکشد محضور الدم است. چنین فتوایی چیه؟ از کجای اسلامه؟ از کجای قرآنه؟ ولی خب پیشنهاد شد که حافظ رو باز کنید، بالاخره حافظ خیلی جاها مشکل گشاست، لسان الغیب باز کردن و واقعا مشکل گشایی کرد. شما یه غزل دارید که الان من یادم نیست، بعید یادم بیاد واردش که بخونم، عبیاته شاید یاد شما باشه و بیاد، داستان سامری رو مطرح کرد، همین که باز کردن حافظ رو، غزلی آمد، تنها غزلی که به تفصیل قضیه سامری رو با حضرت موسی کاملی که اون گوساله رو ساخته اینها مطرح کرده، غزل مشکل رو حل کرد. این همونه، برگردید داستان حضرت موسی رو بهتر از قبل براگیرید، یاد بگیرید تا متوجه بشید که اینجور چیزا چه جایگاه و پایگاهی دارد. حضرت امام در زمان ما موسای زمان است و سلمان رشدی سامری زمان است. عملکرد سلمان رشدی عملکرد سامری است و عملکرد حضرت امام هم باید غیر از این انتظار نیست که عملکرد موسا باشد. برخورد همون برخورد حکم، همون حکمه. و اینا نمونه های سر این که تمام داستان متافرون به این شده، ولی نه اینکه رباری این مثال ها هم این مسئله رو در ذهن ایجاد میکنه که انتظار به وجود بیاد که همه موارد اینجوری باید با رابطه یک به یک، یعنی توی متن حتما باشه. ولی اون جوابی که داشتیم بیان میکردیم به تعبیر دیگه عبارت از این است که مثلا اگر سوال شما مدیریتی و سازمانی است از قصه موسی و فرعون، اینجوری نیست که خدا در قصه موسی و فرعون یک کیس های آماده عینی انجام شده ای، کیس های متعددی، کیس های مدیریتی سازمانی ارائه داده باشه در این قصه که شما یک به یک اینا رو مستقیم بردارید و ازش در امور سازمانی مدیریت استفاده بکنید. قرآنه، قرآن شکل دیگری داره، شأن دیگری داره و از راه خودش و با ماهیت و طبیعت خودش باید باش مواجه بشید، دریافت بکنید. اون وقت وقتی دریافت کردید میتونید به کار بگیرید و ازش استفاده بکنید. حالا برگردیم به سیر که در این دفتر داشتیم که چه ارتباطی دارد این آیاتی که میشه گفت آیات توحیدی است، آیاتی که میشه گفت آیات بیانگر نبوت عامه و نبوت خاصه در قرآنه، آیاتی که مربوط به قرآن شناسی است. اینا چه ارتباطی با قصه موسی و فرعون داره؟ گفتیم خود همین سوالی که چه ارتباطی دارد، وقتی ما داریم سوال میکنیم که این آیات چه ارتباطی دارن کنار هم قرار داده شدن در این سوره، جوابش خودشه که در این سوره ها به این صورت این آیات به هم پیوند خوردن که این مسئله رو بیان کنن که قصه موسی و فرعون رو فارغ از رموز توحیدی، فارغ از رموز پیامبر شناسی، فارغ از رموز امام شناسی، فارغ از رموز قرآن شناسی، وحی شناسی، رابطه انسان و خدا، اسماء الحسنای الهی، دیدید آیه رو؟ خداوند میتونست داستان حضرت موسی رو از اول سوره طه شروع کنه، بسم الله الرحمن الرحیم، حالا طه یا بدون طه، هل اتی که حدیث موسی، ولی سوره طه چنین نیست. یک یک این آیاتی که می آید تا نوبت برسه به آیه و هل اتی که حدیث موسی، اینا سر جای خودشون میان می نشینن و اینا باید در سر جای خودشون بنشینن در بیان حق و حقیقت قصه موسی و فرعون جایگاه خودشون رو داشته باشن تا قصه موسی و فرعون اون گونه که باید و شاید تلاوت بشود، بازگو بشود، شنیده بشود، دریافت بشود، اثرگذار بشود، ما آثارش رو در زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان بتونیم مشاهده کنیم. ما بارها گفتیم به کسانی که فقط بلدن استبعاد بکنن یا اظهار شگفتی بکنن و همین و همین بارها که پیش آمده برای اتمام حجتم شده بهشون گفتیم، گفتیم که شما زمینه فراهم بیارید، اینها ادعاهای خالی از یا دور از عملی نیست، شما موقعیت رو بدید، زمینه رو بدید، ما اینا رو اجرا میکنیم، بعد شما نتایجش رو خودتون بررسی کنید. طیب شما خودتون به خودتون نشان بدهید و خودتون بدون دخالت ما در بررسی های شما ببینید که چگونه سازمانی که افرادش قصه مسافران قرآن رو نشنیده بودن با همون سازمانی که افرادش قصه مسافران رو این چنین شنیدند و دریافت کردن، خود شما ببینید چقدر فرق کردن و چه فرقهایی کرد. مدیرانتون رو در معرض قرار بدید ببینید که چه فرقهایی میکنن. دولت مردان رو بنشانید قصه مسافران رو بالحق لقوم یؤمنون در مکتب قرآن و زبان قرآن با بیان قرآن در اختیارشون بذارید، بهشون ارائه بدید، بعد ببینید اینا چه تغییرهایی کردند و خواهند کرد. بچه ها رو، دانش آموزا رو، دانشگاهی ها رو، هر قشتی رو، هر جمعی رو تو خانوادتون امتحان کنید. نگید دارید چی کار میکنید، ولی خانواده رو آماده کنید، بسیج کنید. یه مدت میخواییم قصه موسی و فرعون قرآن رو با هم بخونید. این قصه چی بوده؟ هیچ کار دیگه هم نمیخواید کنید، ولی هم مطلوبه. کی از قصه بعدش بیاد؟ بچه یه جور از قصه خوشش میاد، بزرگترا بیشتر. دیدید که کارتونای بچه رو، فیلم کلا قرمزی مثلا حتی اکرام میشد، بزرگترا بیشتر بودن بچه ها. بعد جالبه که بزرگترا و بچه ها مفتن سر صدا نکنیم، تختر نکنیم، قشقش نکنیم، ما ببینیم چی میگه. پس هر کسی یه جور خوشش میاد، همه هم دوست دارم. بعد نتیجه رو ببینید، ببینید بعد از 3 ماه، بعد از 6 ماه، کمتر زیادتر، خانه ای که قبلا درش قصه موسی و فرعون مطرح نشده بوده، این خانه و خانواده بعد از مطرح شدن قصه موسی و فرعون چه تغییرات رو برسید. قصد قبل از این کاملا دیگه، ما همون چیزی که میگن علوم انسانی رو کم داره. خب بعد علوم انسانی منهای قرآن، منهای مکتب اهل بیت علیهم السلام، منهای حدیث طبعا کم بود، ولی علوم انسانی به اضافه قرآن و به اضافه حدیث و به اضافه علوم معارف اهل بیت علیهم السلام کم نداره، که خیلی هم زیادتر داره از علوم پایه و فنی مهندسی و اینا. کارگاه ما خیلی عینی‌تر از آزمایشگاه شما جواب میدن، خیلی اینی تر میگید نه شما غیر علوم انسانی ها رو ما دعوت میکنیم نتایج کارهای ما رو بررسی کنید، اعلام کنید. بهتر از این شما در تخصص های خودتون بیاید با روش های علمی خودتون تست قبلی تست بعدی این چیزا رو خود شما بررسی کنید، اعلام کنید. جایگاه این آیات توحیدی، جایگاه این آیات مربوط به پیامبر خاتم، جایگاه این آیاتی که به قرآن اشاره داره، ما انزلنا علیک القرآن لتشقا سنقرئک فلا تنسا، از اون طرف ان فی ذلک لعبرة لمن یخشا سیذکر من یخشا. خدا به حضرت موسی فرمود که تو قرار است بری به سراغ فرعون لعلهو یذکر و یخشا، که در این متن نیامده و در اینجا شما دارید ادامه آیات بعد از سوره اعلا رو ببینید، قسمت سوم هل عطا که حدیث و موسی آیات سوره نازعات، تقریبا داریم به وسط این صفحه اول نزدیک میشیم. هل عطا که حدیث و موسی از نادا و ربه و بالواد المقدس طوا اذهب الى فرعون انه طغى. تو مأموری، داری مأمور میشوی که بروی به سراغ فرعونی که خودمون داریم میگیم انه طاغوت دغیانگره، اونم نه دغیانگر معمولی، انه طغى. خب مأموریت شما چیه؟ و قل هل لك الا ان تزكى و اهديك الى ربك فتخشى. جان 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 قصه داره اینجوری بیان میشه که حضرت موسی قرار است برود به سراغ چنین فرعونی. ظاهر قضیه اینه که با عصایی میرود که تبدیل به اژدها میشود، ولی مهمتر از این تبدیل عصا به اژدها این است که احتمال این وجود دارد که اگر بتواند فرعون انه طغى رو تبدیل کند به آیات. رو ببینید، فقل هل لك الا ان تزکا، قرار است با این مأموریت برود که اگر بتواند فرعون رو در مسیر تزکیه قرار بده. هلک الا ان تزکا و اهدیک الا ربک فتخشا، فرعون رو هدایت کنه. خیلی مهمتر از اجرا شدن اساس و دوباره تبدیل به اساس شدن. و اهدیک الا ربک فتخشا، نه فقط هدایت. تصور کنید فرعون تبدیل به آدمی بشود که خشیت الهی سندربا وجود او رو فرا گرفته و شده یکی از نظر خشیت الهی شده یه فرد انسانی شبیه خود حضرت موسی. یعنی همون طوری که حضرت موسی خشیت الهی رو قطعا دارد که مفروض داستانه، پیامبر خداست، پیامبر برگزیده خداست، فرعون هم که اون آدم آنچنانیست خشیت الهی پیدا کنه. نشدنی نبود که، اصلا نشدنی نبود. اگر نشدنی بود خدا نمی فرمود. دلیل این که این مطالب همه منطق بیان قرآنه همین آیات قبل در سوره طه و مشابهش در سوره اعلا که خدایی داره میفرماید به حضرت موسی که برو و امیدوار باش که ممکن است بتوانی فرعون رو آنچنان منقلب و متحول کنی که خشیت الهی سراپای وجود او رو فرا بگیره. همون خدایی داره این فرمان رو به حضرت موسی میدهد که در آیات قبلی خوندید، الرحمن علی العرش هوا، خدای عرش است. له ما فی السماوات و ما فی الارض ما تحت الثری، خدای خالق آسمان ها و زمین و خالق انسان و خالق فرعون و خالق موسی است داره به موسی میگوید برو به سراغ فرعون و چنین امکانی وجود داره و ما پیامبر این چنینی میخواییم که با چنین امیدواری برود. در یاد داشته شما این مورد بود که نشان از دقت شما هم داشت که در کارگاه قبلی این اشاره آمده بود در بین صحبت ها و مطالبی که قید آیات دفتر اول داشتیم. طبق معمول بسیاریش به عهده بقیه کارگاه و ادامه مطالعات خود شما همسال شما هم واگذاره. گفتیم که بسیاری از حرفای فرعون پاسخ داده نشد، بعد در یادداشت اومده بود که حضرت موسی نتوانستن. ما هم چیز نگفتیم که حضرت موسی نتوانستن جواب. حالا اگر شما میخواید یه جمله شبیه اون جمله های ما داشته باشید، این جمله رو میتونید داشته باشید که درست هم که حضرت موسی به خرج بر نداشتن. این درست از آیات قرآن کاملا برمیاد که یکی از چیزایی که از مفاد این گفتگوهای مکرر حضرت موسی با فرعون در این قصه مفصل موسی با فرعون در قرآن کریم به دست می آید این است که حضرت موسی به خرج بر نداشتن در مجموع. فرعون رو که با فرعون چه بکنم؟ گفتگوی همدلانه و دمسازانه بود، همونی که در این مأموریت به صراحت آمده بود. اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى. خب اون همه گفتگو بین حضرت موسی علا نبینا و آله و علیه السلام با فرعون در قرآن ثبت شده، شما چه اینایی که در این دو متن آمده، چه اونایی که با اون فرشانشون داده شده در آیات دیگر سوره ها اومده، همه اینا رو دوره کنید یا چه بسا قبلا دوره کرده باشید، اثری از این عبارت توش نیست. هل لک الا ان تزکا، یعنی هیچ عبارتی مشابه این نگفتن که فرعون خدا منو فرستاده که تو رو امیدوارانه، همدلانه، دمسازانه توجهت رو به این جلب کنم، به این مسئله مهم که تو میتوانی تزکیه بشی. هل لک الا ان تزکا و اهدیک الا ربک فتخشی. خدایی که تو رو بهتر از من میشناسه و تو رو به من شناسانیده است و من بیش از همه الان در پرتو شناختی که از توی فرعون خدا به من رسول خودش داده تو رو از همه بیشتر میشناسم، مأمورم از جانب خدا به تو بگویم که من آمدم تحفه بزرگ الهی، موهبت بزرگ الهی که خشیت است، خشیت خداست، به تو پیشنهاد کنم. من اگر به دربار تو آمدم بدون هدیه و کادو از جانب خدا نیامدم، اثری از این نیست، طبیعی هم هست. پیشفرض حضرت موسی اینه که این فرعون به درد غیر یه چیزی مثل غرق شدن و سر به سنگ آمدن و نابود شدن و از میان رفتن و آتش زده شدن و سنگسار شدن و این حرفا به درد چیز دیگه نمیخوره. همه چی سر جاشه، پیامبر خداست، پیامبر بزرگ خداست، مثل همه پیامبران خدا که بزرگن، یکی از یکی بزرگترن، فضلنا بعض هم علا بعض، یکی از معانیش هم این که پیامبران یکی از یکی بزرگترن و در این بزرگی، در این مقام والای نبوت، مقام بسیار والا و والاییست، ولی انسان هم. و انسان بودنشون هم، شخصیتشون هم، روش و منششون هم، یه وقتی گفتیم در گوشه ای از این داستان و قصص قرآن که قصص قرآن تخیلی نیستن، برخلاف قصه ها که نوعا تخیلی هستن، یعنی قشنگترین قصه ها تخیلی هست، گول صد شاخ و نمیدونم دختر دریا و پسر کوه و از این هرچی عجیبتر، هرچی نامعقولتر، جالبتر. داستان‌های قرآن تخیلی نیستن، ولی این امتیاز بزرگی رو هم کم ندارن که نتوانن تخیل مخاطبان داستانها رو چه کنن؟ برانگیزن. این نعمت بسیار بزرگ خدا دادی که نقش بزرگی در هدایت انسان داری. من همینجا یه داخل پرانتز میگم به شرطی که نکنید پرانتزا رو بکشیم این عقب و الا بعد از این یه همچیزا نمیگم. قرآن صریح هست در آیات توحیدیش که اگه جلوی تخیل مردم رو راجع به خدا ببندید مردم خداشناس نخواهند. راه خداشناسی هم تخیل منطق و استدلال و حجت و احتجاج و دلیل و برهان و اونا به درد معدودی مثل خود شما میخواید موفق باشید در گسترش و عمق بخشیدن خداشناسی و واقعا میخواید خدمت بکنید به مردم از مسیر خداشناس در کردنشون، یک شاهراه بزرگی که خدا نشون داده و در آیات قرآن ازش استفاده کرده فراوان هم استفاده کرده تخیله. همین جایی حاضر الرحمن علی العرش استوا و تا قیامت ای سوال علکی بکنید جواب کلکی بدید که چرا خدا فرموده الرحمن علی العرش استوا، ها جوابشو دارید؟ چگونه بنده ناچیز کوچک محدود خدا پی به خدا با اون عظمت خدایی خدا ببرد اگر از این طریق حرکت نکند که تخیل کند یک تخت و بارگاه آنچنانی رو بالا و یا آسمان و زمین که احاطه بر آسمان و زمین داره و الرحمن علی العرش. ما میخواییم اینا رو به بچه همون نگیم، بچه همون موحد بشن، بچه همون خداشناس همون نمیشن، بت‌پرست میشن، در بهترین وضعیت بت‌پرست های حرفه‌ای میشن. از کلاس های ایدئولوژی ما، از کلاس های عقیدتی ما بت‌پرست میان بیرون، بت‌پرستان خوب حرفه‌ای، ولی خداشناس بعید است. پرانتز بست. پس این آیات توحیدی همچنین آیات پیامبرشناسی به بخشش اشاره کردیم، این که مردمی که با قصه مسافر اون آشنا می شوند پیشا پیش و بیش از پیش و پیش از هر چیز و پیش از هر چیز بدانند که دستگاه نبوت، دستگاه پیامبری خدا با همه عظمت حضرت موسی فقط موسی رو نداشت، برتر از موسی و بسیار برتر از موسی هم داشت و چگونگی این برتری ها رو هم باید توجه بکنه و همه مسائل مربوط به نبوت، همه مسائل مربوط به امامت، اینا در محتوا بخشیدن و قنا بخشیدن به محتوای قصه مسافرون تا بتونه کارساز باشه، تا بتونه وقتی به عنوان یک سیستم عامل به زبان اهالی کامپیوتر تا بتونه به عنوان یک سیستم عامل در دستگاه وجودی انسانها قرار بگیره و فعال بشه، بتونه اون انسانهایی رو که طراز مکتب قرآن میخوایم باشن در اعمالشون ظهور و بروز بده، در گفتارشون ظهور و بروز بده، در تشخیصهاشون، در تصمیمگیریهاشون، در برخوردهاشون. راه این که قصه مسافرون بشه یه سیستم عامل فعال بشه تو دستگاه های وجودی بچه های ما، بزرگترهای ما، پدرها، مادرها و غیره و غیره در جامعه انسانی و اسلامی ما، اینه که این محتواها از قصه مسافرون گرفته نشود. قصه مسافرونی که فارغ از جایگاهش در سوره های مختلف قرآن بررسی بشود، اون قصه مسافرون آنچنان قصه کارساز و قدری نخواهد بود، قصه معمولی خواهد. چون پیوندهای لازم رو با اون جاهایی که باید داشته باشه نداره. دستگاهیست که شارژ نشده، دستگاهیست که شارژر نداره، شارژرش وصل نیست، مایه اصلی رو نداره. این دستگاه هر چقدر هم گرون قیمت باشه، قشنگ باشه، ظریف باشه، خوش دست باشه، زیبا نوشته شده باشه، تصویردار باشه، جلدش فلان باشه، شکلش فلان باشه، گویا باشه، نمیدونم انیمیشن داشته باشه، اینجوری باشه اونجوری باشه، فرقی نخواهد کرد. اصل اون محتوایی که باید داشته باشد ندارد. تک مضرابهای توحیدی رو وقتی ندارد، تک مضراب های پیامبر شناسی رو ندارد، امام شناسی رو ندارد، جامعه شناسی و انسان شناسی رو ندارد، قرآن شناسی رو ندارد، اون کارسازی ها رو هم نداره. به این دلیل است که این آیات اساس قصه موسی و فرعون قرار میگیرن، چه در این دفتری که الان شماره دو در اختیار شماست، چه شماست که در دفتر شماره. خب ادامه میدیم که بریم دوباره وسط داستان، اونجایی که سوال کنیم که در کارگاه قبلی به کجای داستان حضرت موسی رسیده بود. خب رسیده بودیم درست به همینجا. و هر اتا که حدیث و موسی پیدا کرد آیات رو، و هر اتا ازرعا نارن فقال لأهلهم کتوهنی آنست و نارن لعلی آتیکم منها به قبسن او اجد و علن نار خدا. سه بار کلمه آتش هست که مقدمه رفتن حضرت موسی به کوه طور است و منجر شدن این بالا رفتن عینی ظاهری از کوه طور، از تپه بزرگی که به عنوان کوه نامیده شده به نام کوه طور، چون طور در اصل به معنای در اصل لغت به معنای تپه است، به معنای جبل نیست. یعنی اگر تصور یکی از ما شما این باشد که حضرت موسی که بالای کوه طور مبعوث به رسالت شدن، کوه آنچنان مرتفع بود و کوه نوردی کردند و بالا و بالا و بالا رفتن، نه، این تصور درست نیست. کلمه طور گویای همین است که این تپه بزرگ که به نحوی هم کوه تلقی می شد، تپه بزرگ بود که اسمش طور بود. طور با جبل فرقش هم، جبل هر چقدرم که زیاد مرتفع نباشد، بالاخره مرتفع به صورت نسب نسبت به اطرافش، ولی تپه آنچنان ارتفاع رو مثل کوه نداره. هرچند گاهی تپه ها مثلا مثل کوه سنگی مشهد غالبا رفتید دیدید، خب میرید روی کوه سنگی عکس میگیرید، تفرج میکنید، اطراف رو نگاه میکنید، آنچنان کوه هم نیست ولی اسمش کوه سنگ. خب سه بار آتش مطرح می شود تا مقدمه قرار بگیره به شکل‌های مختلف که حضرت موسی منتقل بشوند از پایین کوه طور، این تپه بلند، به تقریبا بالاها و نزدیک به اوج ارتفاع نسبی این تپه بلند یا کوه طور سینا یا طور سینا. فلما اتاها نودیه یا موسی انی انا ربک، شما این گفتگو رو به صورت دیگری در متن شماره یک داشتید، انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا و انا اخترتک، من تو رو برگزیدم. اینا عباراتی است که نشان دهنده بعثت حضرت موسی و پیامبری است. و نختر تو که قسم لمایی، و یادتون باشه در متن شماره یک داشتیم که قبل از اون داستان درگیری و بوچ زدن به اون بنده خدای قبطی و کشته شدنش، پایه داشتیم و لما بلغ اشده و استوا آتینا حکمن و علما و کذالک نجزی المحسنین. گفتیم که اشتباهی که ما کوچیک‌ها من و شما و امثال ما نمی کنیم بزرگان متأسفانه در طول تاریخ تفسیر قرآن کردن و تقریبا هر کسی که جملگی برانه تو خدا اول خدا داره می فرمید اول موسی پیامبری رسید بعدم رفت بکس زد اون بنده خدای قبطی رو بی مقدمه و نسنجیده در سفار سرای دیگر کرد. خب هم چیزی نیست، هم که بیان و قرآن نداره، تا به توضیح کامل دادیم که این آیه جمله معترضه است. خدا داره خیلی بعد داستان قصه موسی و فرعون رو پیشا پیش داره میفرمه. حالا اینجا جاشه، زمانی که حضرت موسی رفته اون سالهای اقامت در مدین رو طی کرده، اونجا ازدواج کرده، قاعدتا 10 سالی که قرار داشته با اون پیر مرد مدینی که مهریه ازدواجش با دختر او بوده رو خدمت کرده، سپری کرده، موقعیتی بدی نبوده، خوب همچنان مونده، مقداری هم مونده، قاعدتا باید بچه هم پیدا کرده باشه و الا قادل اهلهی. حالا ما متاسفانه یکی از ارمغانهای اسرائیلی که داریم اینه که فرهنگی شده بوده، امیدواریم که بر افتاده باشه که آقا آرش میشه بگه همسرم، آقا آرش میشه بگه خانومم، میگه خانواده همراه ما هستن، خانواده منظور خانوم، عیال هم عربی خانواده است، عیال
منزل.
آره بعد
آقا میگم
خب خانوما میگم بعد حالا قسمت دوم شما حسابی درد دلاتون رو بکنید. اینجا فقط یه درکی بزن خدا میفرماید قال لأهلهی، لأهلهی یعنی باید غیر از همسر کی؟ حداقل یه فرزندم باید باشه. و این اهل یعنی همون چیزی که میگیم خانواده، اهل به اصطلاح بیت یه نفر مصداق پیدا کنه، تکرار هم میشه اهلهی، در اون دفتر یک داشت که در آیات دیگه قرآن اینجا هم داره، از موارد تکرار شونده است لأهلهی. و شما میگی که خانومشو برداشت آورد و بعد چون بالاخره میدونی یه جای صحبت از فرزند حضرت موسی بوده، یه علت این که حضرت موسی خواست بره آتش بیاره که آب گرم کنه یا مثلا گرمایش ایجاد کنه، این بود که خانومش باردار بود، که بعدم بالاخره یه زمینه‌ای داشته باشه برای اینکه حضرت موسی فرزند پیدا کنه. وانی خدا گفته اینجا بالاتر شو گفت، بنابراین یه چیزی حدود 20 سال میکشه از زمانی که اون قبطی رو کشته حضرت موسی، البته قتل غیر عمد قطعاً، مشتش زده دست از اون یارو برداره بره کنار، که رفته کنار از زندگی رفته کنار، حضرت موسی که نمیخواست آدم بکشه فرمود آزام نمر شیطان نهو عدو و مزل و مبین نهو در دفتر یک داشت. حالا رب به ما انعمته فلن اکون زهیرن للمجرمین، من اگه قرار کاری بکنم مطرح باشم قدمی در جامعه بردارم، من نمیخوام با مجرمین هم دست بشم. این مردک معلومه جرم از سراپاش میریزه که کاری کرد که من یه آدم رو نسنجیده بی مقدمه بزنم بکشم ناخواسته. یه 20 سالی از اون وقت طول کشیده و حالا شده ولم ما بلغ اشده و استوا آتینا حکمن و علما، ساز و کار دادن این حکم و علم و نبوت در کوه طور ایناست، اینا مقدماتشه تا حضرت موسی پیامبر بشن، سرازیر بشن از کوه طور، برن به هارون برسن، با هارون دوتایی با هم به دربار فرعون برون و ادامه داستان که با هم خواهیم دید. ما الحمدلله نیاز نداریم بگیم با ما باشید، نمیتونید با ما نباشید. در این داستان به گونه ایست که خود به خود با ما هست، چه اینجا چه جای دیگه. داستانهای قرآن اگر آنچنان که ماهیت قرآنی اونهاست بیان بشن، دست در سر کسی بر نمیدارن، خواب و بیداری نمیشناسن. همه این زندگی شنوندگان قصه‌های قرآن رو تحت تأثیر قرار میدن. و نختر تو که فستم ادمایوها اننی انا الله لا اله الا انا فعبدنی. خب یه بخشنامه تو پیامبر ما هستی، اینا رو لازم نداره که. حالا سوال کنیم لازم داره یا لازم نداره؟ لازم داره. اگه لازم نداشت که اینا اینجا نبودن. اگه لازم نداشت این طول و تفسیر اینجا برای چی است؟ این عبارات برای چی اینجا جایگزین شدن؟ اینا آیات قرآن هست، اینا آیات وحی آسمانی عرشی الهی هستن، کلمه به کلمه شون با حساب اینجا کنار هم چیده شدن، مثل جز به جز آسمان و زمین و عالم و آفرینش که دقیقا هر جزئی سر جای خودش قرار داده شده. اینا همون طور هست، اینا باید اینجا باشن. موسی موساست، ولی لازم است در مرحله مبعوث شدن به رسالت باش اینا چک بشود، مرور بشود. چک میگم که همه بفهمن، چک بشود، مرور بشود، کنترل بشود که این مسائل اساس کاره. یا موسی، اونجا داشتیم انهو ان الله، در آیات دفتره انهو ان الله ما سوال کرده بود انهوش دیگه چیه؟ انهو یعنی تأکید، تأکید، تأکید. انهو تأکید، انس به اضافه ضمیر شأن، یعنی مطلب از این قرار است و غیر از این نیست. مطلب مهم این است. مطلب مهم چیه؟ ان الله، من خدا هستم، لا اله الا انا. شما در درش تحقیق موضوعی بلد شدید، عادت کردید که سوال کنید، بگید که مگه حضرت موسی نمیدونه که او خداست؟ میدونه. مگه نمیداند که لا اله الا الله، لا اله الا انا؟ پس چرا لازمه با این همه تاکید؟ انه انا الله لا اله الا انا. اینجا هم هست اننی، دوباره تاکید اننی، من، من، خود من، انا الله، من همون خدای وحده لا شریک له هستم، لا اله الا انا فاعبدنی. مگه حضرت موسی بنده خدا نیست؟ مگه در سالهای مدین در کنار اون پیرمرد مدینی بندگی خدا رو نکرده؟ مگه اون پیرمردی که پدر زن حضرت موسی شد و میزبان حضرت موسی مهمان ناخوانده مصری در این سالهای سال بود، مگه بنده خدا نبود؟ مگه این هماهنگی ها رو خدا در این داستان در نظر نگرفته بود که حضرت موسی این مسیرها رو طی کند؟ مگه جزء چیزایی که دیده شده بود زندگی کردن در خانه یک بنده وارسته خدا نبود که اون پیرمرد مدینی باشه؟ همه اینا جوابش مثبته. خب اگه قبلا بنده خدا بوده، فعبدنی موسی، بنده من باش. برای اینکه اینجور وقتا اینا لازمه. خدا در اینجا میخواد به موسی، موسی بن عمران علی نبی جناب علی و علیه السلام، کلمه فرنگیه ولی فارسیه دیگه، در فارسی هم جا افته، میخواد به او پست بدهد. پست یعنی چیزی که به راحتی بنده خدا رو تبدیل به بنده هوای نفس میکند که از بنده شیطان شدن بدتر، به مراتب بدتر. صد رحمت به بنده شیطان، چون شیطان بالاخره اقلا یکی به نه یکی به میخه بوده و قلایه خود حساب شده کار میکنه. شیطان اولا بیگدار به آب نمیزنه، ولی برده و بنده هوای نفس دیگه هیچ قید و بنده. ارأیت من اتخذ الهو هوا افانت علیه تکون علیه وکیلا. تو میخوای امید ببندی به آدمی که برده و بنده هوای نفسش شده، هیچ امیدی دیرش نیست. اصلا تصور این که بتونی کمکش کنی دیگه وجود نداره. این بنده هوای نفسشه، از فرعون بدتره. فرعون میگه انا ربکم الاعلا، ولی در بیان قرآن تحقیق موضوعی کنید ببینید که پرستش هوای نفس، هوا پرستی، خود پرستی به معنای هوا پرستی، کسی برده و بنده حلقه به گوش و چشم بسته هوای نفس و دلخواه خودش باشه، به مراتب از فرعونی که مدعی انا ربکم الاعلا خطرناکتر و بدتر. کارهای ممکنه از این آدم سر بزنه که از فرعون سر نزده باشد. کارهایی ممکنه از این آدم سر بزنه که فرعون شرمش بشه. ما که در فرهنگ فارسی خودمون داریم شیطون شرمش میشه، واقعیتی است. در قرآن هم اشاره هاش هست. از کارهای بعضی از انسان ها شیطان شرمش میشه. شیطان با ابلیس بودنش، با شیطان بودنش انقدر بی در و پیکر حاضر نیست عمل بکنه که انسان هواپرست خودخواه خودپرست می کنند. سازوکار پست اینه. خدا می خواد پست بده به حضرت موسی از این لحظه انختر تو که، پس لازمه همه چیز دوره بشه. موسی من در حالی تو رو دارم برمی گذینم به پیامبری که هنوز من خدا هستم، ها همچنان خدا خواهم بودا. اشتباه نگیر پیامبری خدا رو با خدایی. اینا حرفای بیرودرواسی قرآنه. اینجاست که عرض کردم که دیگه قصه موسی و فرعون وقتی درست بیان میشه جا میفته دیگه. موسی فقط موسی نیست، موسی همه، فرعون همه. هر انسانی میتواند در لحظه موسی باشد، لحظه بعد فرعون باشد. هر جایی که در زندگی خودش و در هر جایی از جامعه انسانی و بشری قرار داره، مسلمان و غیر مسلمان. این عرض و طول جغرافیای قصه موسی و فرعون. بنابراین جای سوال نداره که چرا این همه آیات در سر تا سر قرآن به قصه موسی و فرعون اختصاص داده شده. شما پیشنهادتون این بود به چه قصه ای اختصاص داده بشه؟ شما پیشنهادتون این بود که این آیات به جای یک قصه مثل قصه موسی و فرعون به چی اختصاص داده بشه که از این مؤثرتر باشه، از این بهتر کار فرهنگی بکنه، از این بهتر کار پایه‌ای اساسی علمی بکنه، از این بهتر روش و منش انسان‌ها رو در مکتب قرآن بسازد، از این بهتر انسان سازی بکنه. چی بهتر از قصه موسی و فرعون؟ ولی این قصه موسی و فرعون. و ان اخترت که فاستمع لما یوحا. پیامبری به این معنا نیست که از استماع کلام خدا بی نیاز بشی. بگی من پیامبر خدا شدم، من اسرار خدا رو دریافت کردم، خدا همه چیز رو در اختیار من قرار داد، دیگه من قرار پیامبر خدا باشم، حالا دیگه لزومی نداره که گوش به سخن خدا بدم. اینا اگه این معانی رو نداشت اینجا نبود، وجود نداشت. نیاز به این حرفا نیست، ولی نیاز به این حرفا هست و به همین دلیل عبارات اینجا حضور داره. دارن یاد میدن که وقتی میخواید بخشنامه بدید چجوری بخشنامه بدید. دارن یاد میدن که در مکتب قرآن، آموزه مکتب قرآن در هنگامی که به فردی پستید میخواد داده بشود چیست. در متن ابلاغ ها، در متن موظف کردن ها، وظیفه دادن ها، چه چیزایی باید مطرح بشه، چه چیزایی باید در متن بیاید که مبادا مورد غفلت واقع بشه، و در متن بیاید هم برای کسانی که اون ابلاغ متوجه اونهاست
اون حکم مأموریت مال اونهاست و هم دیگران. دیگران هم باید همه بفهمند که این مأموریت با چه عرض و طولی داره داده می شود. خدا داره یک نفر رو به عنوان پیامبر خودش انتخاب می کنه و انا اخترتک، با چه قیدهایی، با چه طول و تفصیلی، با چه مقدمات و مقارناتی، چه چیزایی رو با او داره طی می کند تا او پیامبر خدا بشود. همه این موارد شما باید از این دست دقت کنید. و اقم الصلاه لذکری، دارم میگه من یه خورده از دیگران بالاتر رفتم، دیگه نیاز به نماز خوندن ندارم، دیگه نماز مال من نیست، نماز مال اونایی که هنوز به حد من نرسیدن. کدوم حد بنده؟ این کدوم حد از بندگی خداست که آدم وقتی بهش میرسه دیگه نیاز به نماز خوندن؟ یعنی متن عبودیت، یعنی متن بندگی در درگاه خدا دیگه نیاز نداشته باشه. این چه فریبیست؟ این فریب کیست؟ آدم همچی وقتا فریب کیو میخوره غیر از خودش؟ فرقم سلاتت ذکری ان ساعت آتیتون اکاد و اخفی ها لتجزا کل نفسن به ما تسعا فلا یسدن نکنها من لا یؤمن بها و تبع هواه و تردا. داره به حضرت موسی خاطر نشان می کند خداوند که در همین جا من باید با تو طی کنم که مسئله مهم رسالت تو و رسالت انبیای دیگر، پیامبران دیگر من، و در این متن قرآن طبعا رسالت پیامبر خاتم، اساسش معادندیشی است، اساسش معادگرایی است، اساسش آخرتگرایی است. حالا شما در تمام تورات بگردید ببینید اثری از معادگرایی و آخرتگرایی پیدا میکنید. معاد مطلع نیست، حاصل مطلب اندیشه یهودیت کوتا قیامت که شده ضرب المثل. ما هم نمیدونیم از کجا اومده استفاده میکنیم، استفاده نمیکنیم، در واقع زیان میکنیم. وقتی که گوشه ای از ذهن ما با این عبارت ساخته شده که کو تا قیامت، قرآن میفرماید که این آفت بزرگیست. انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا، اقتربت ساعت و انشق القمر، اقتربت الناس حسابهم و هم فی غفلت مورزون. قیامتی که از به هم خوردن چشم به هر انسانی و به هر جامعه ای از جوامع بشری نزدیکتر از هر چیز دیگری است، غفلت انسان باعث می شود که بگه کوتا قیامت. اساس دعوت پیامبران این است که بیان این رو درست کنن، مردم رو به معاد توجه بدن. حالا وقتی مقایسه کنیم دعوت حضرت موسی رو در اصلی که در قرآن مطرح می شود از آن، و قطعا توراتی که باید قسمت عمدش معاد و آخرت باشه. حالا شما تورات رو از اول تا آخر بخونید ببینید چقدرش آخرت، چقدرش معاد. بعد قرآن رو ورق بزنید، اصلا لازم نیست بخونید آیات رو، انقدر آیات معاد و آخرت در قرآن زیاده، یه چیزی حداقل از نظر حجم کمی کیفیش که همه قرآن، همه قرآن معاد، همه قرآن قیام ساعت است، همه قرآن آخرت است، پیش از این که قرآن بخواد کتاب دنیا باشه. قرآن کتاب دنیا برای آخرت و کتاب دنیا سازی برای انسان از مسیر ساختن آخرت است، مسیر آخرت گرایی است. این قرآنه، اونم تورات، توراتی که یهودی ها مدعی هستن که این دین ما و این آیین ما و این کتاب ما همان است که موسی بن عمران از جانب خدا برای ما آورده است. قرآن افشاگری میکنه که ما چی به موسی دادیم و اینا چی دارن و چگونه، چه ادعای عجیبی میکنن که این دوتا رو به هم ربط میدن. اگر مسلمان ها قصه موسی و فرعون رو خوب دریابند و موسی رو اونچنان که قرآن در این قصه میشناساند بشناسند، و ماهیت دعوت حضرت موسی و محتوای تورات رو با خبر بشن، اون وقت دیگه فریب یهودی ها رو نمیخورن که اینا بخوان خودشون رو به حضرت موسی بچسبانن، نسبت بدهن. مسلمان ها میفهمن و به اونا اعلام میکنن که شما نسبتی با موسی کریم الله ندارید. چه نسبتی دارید؟ با کتاب او چه نسبتی دارد کتابی که شما مدعیش هستید؟ با دعوت او چه نسبتی دارد دعوتی که شما دم ازش میزنید؟ فرهنگی که شما دارید، روش و منشی که شما دارید، حرفایی که شما دارید، جهان خارجی و ضد انسانیت و انسان ستیزی و وحش ستیزی و پیامبر ستیزی و خدا ستیزی که شما دارید، اینا کجاش به حضرت موسی ارتباط داره؟ به همه چیز ارتباط داره غیر از حضرت موسی. یهودیه و بنی اسرائیل و اسرائیلی ها. بله، قرآن افشا میکنه که وتبع هوا، صهیونیسم، اسرائیل، اسرائیلیگری، به اسرائیل پیوستن، یعقوب رو اسرائیل نامیدن، اینا همه بازی هاییست که این آدم های هواپرست خودخواه خودپرست در قالب یهودیت و در قالب دینداری و متدین به دین خدا بودن و منتظر به حضرت موسی کریم الله بودن، اینا برای خودشون ساز و کارش رو فراهم کردن. بازگشت یهودیت فقط به یک چیز است و اون اینه، و تبع هوا. اینا هوا پرستن، هرگز خدا پرست نیست. اینا خود پرستن، هرگز خدا پرست نیست. حتی انسانیت و اومانیسم رو هم قائل نیست. اینا غیر از خودشون به هیچ کس نمی اندیشن، غیر از خودشون هیچ کس رو حساب نمی کنن و تمام حرفشون اینه که بقیه چرا هستن، انسانهای دیگه نباید باشن، چون ما باید باشیم، دیگران نباید باشن، و اگر قرار باشن باید ابزار ما باشن، باید مرکب سواری ما باشن، باید در اختیار ما باشن، باید مال ما باشن تا باشن، باید از آن ما باشن تا جایزه بین المللی بگیرن، باید از آن ما باشن تا در سطح دنیا به عنوان عناوین مختلف چی و چی و چی و چی شناخته بشن. از طبع هوا فتر دا و ما تلتر یمینی که یا موسا در کارگاه قبلی اشاره کردیم که بسیار قابل توجه هست از این جهت در کنار جهات دیگه گفتگوهای خداوند با حضرت موسی که بخش عمده ایش گفتگوهای خیلی صمیمانه و خصوصی است که حداقل ظاهرش اینجور به نظر می آید که غیر از گفتگوی خصوصی و صمیمانه چیز دیگه ای نیست. البته باطنش این نیست، باطنش مثل آیات دیگر قرآن، ظاهرش اینه. قال هی عصای، ترجمه‌هاش رو شما از قبل بلدید، نیاز نیستن ترجمه کنم. اتوکل و علیها و خوش به ها علی غنمی و دیگه فیها معارب و اخرى. ظاهرش اینه، حضرت موسی داره توضیح میده که این عصای منه، چوب عصا یعنی چوب دستی، چوب دستی منه، کارایی میکنه برای من، خیلی استفاده ازش میکنم، این عصای خدمتگزار دستی خدمتگزار منه، من باش انسی دارم و اینا همونهاییست که ظاهر به باطن میبره. که موسی گفتیم فخلع نعلیک، چرا عصا رو هم نینداخت؟ اینه گفتیم فخلع نعلیک و صدها و هزارها دیگه از همین رو میزن. یه بار دیگه برگرد من خدا هم اینجا چند لحظه پیش به حضرت موسی نفرمود فخلع نعلیک. خدا انتظار داشت که وقتی میفرمید فخلع نعلیک دمپاییاتو در بیار، پا ابزارتو بذاری کنار، وقت عصایی که داری توضیح میدی چه عصاییه این، چقدر من باش مربوطم، مرتبطم، اونس دارم. تو که با عصات اینجوری هستی، ما رو باش تصورمون اینه که دیگه از پایین اومدی بالا، دیگه تو فکر زن و بچه هم نیستی، تو عصا رو محکم گرفتی. با این که قنم اون پایین نخوشو به ها علا قنمی، اینجا دیگه گوسفندام نیستن که اخوشو به ها علا قنمی بخوای گوسفنداتو باش صدا کنی به چرونی از این ور به اون ور ببری. اگه همه جا به کارت می اومدن، اینجا که به کارت نمی اومد. حتی وکه علیه ها وقتی بخوای تکیه بدی به خوابی استراحت کنی، اینجا که قاعدتاً حداقل تو این موقعیت که قصد استراحت نداری، یا شاید هم داری. اینا مسیر ظاهر به باطن این آیات، آیاتی که 1400-500 سال تصور شده که دیگه این آیات که محتوای آنچنانی نداره، که خیلی مثال زدن گفتن یه قالبی عصای چی توشه؟ برای شما هیچ، کاملا خالی. و از این نظر فرمایید شما کاملا صحیح، حق دارید بگید چی توشه، هیچی توشه. ولی افلا یتدبرون القرآن، تدبر داشته باشی، به خصوص روش برای تدبرت داشته باشی. الان این کسانی که با روش تحقیق موضوعی سالهاست کار کردن، نه که از این آیات نمیذارن که سوال نکرده، میذارن بگن خب تا یه 3-4 سطر دیگه گفتگوی صمیمانه خدا با موسی. نه، روش اجازه نمیده. میگه آیه آیه است، آیه بعدی باشه، قبلی باشه، بالاخره تاکید میکنه روش، که حداقل سوال که باید بکنی که آخه این آیه اینجا چی کاره است، حداقل باید زیر سوال ببری که این چی میگه اینجا. حالا گیرم حضرت موسی شرح داد که یه عصای چنین و چنانچی، خوشه رو خدا تو قرآن رو برده. آخه سوالای جدی نیست؟ بدون این سوالا میشه قرآن فهمید؟ کسی که این سوالها رو نداره اگه ادعا کنه قرآن فهمیده، شما میپذیرید؟ اگه ادعا کنه که نه، من فقط برای خودم، برای دیگرانم فهمیدم، کتابش کردم، خدا کتاب داره، منم کتاب دارم، این کتاب خداست، یک جلد، اینم کتاب من 20 جلد، اینم کتاب من 30 جلد، اینم کتاب من، ما تفسیر داشتیم 300 جلد. حالا اگه همچه سوالایی نداره، درسته خیلی چیزا داره، ولی خیلی چیزا هم نداره، پس جای سوال عوض میشه. به جای این که سوال کنی اینا چی توشه، باید سوال کنی که چیزایی که توی این آیات به ظاهر ساده هستن چه چیزای عمیق و پیچیده. به راحتی خدا داره به حضرت موسی میگه که خود بعدش که سبلا فرعون انه تقا، میگه تو رو میخوایم آماده کنیم که بری سراغ فرعونی که میبینی به چیا چسبیده، ملک مصر رو چسبیده، قصر آنچنانیش رو چسبیده، قدرتی که هامان داره و هامان در اختیاره، به این مطلب میرسیم میخونیم داریم که میبینه آمان با همه فکرش، با همه مهندسیش، با همه قدرتش، با همه توانمندیش مال فرعونه، با اشاره فرعون. قال یا آمان ابن لی سرحن، کافیه جناب فرعون اشاره کنه به جناب آمان که میخوام یه قصر آسمان خراش داشته باشم. بله، ساخته میشه، به هر وضعی باشه ساخته. و میری میبینی که این آدم به اینا چسبیده. حالا بعدت نمیاد اگه بگیم تو هم چسبیدی، تو به اتیکه چی بسید. اگر ما متفاوتت نکنیم و متفاوت نشویم، خیلی فرقی نداره. اینا اون باشا، اینا عرفان و قرآن، که حتما لازم نیست آدم فرعون باشه، قصر داشته باشه، ملک مصر داشته باشه، وزیر دست راست هامان داشته باشه، وزیر دست چپ قارون داشته باشه، چنین و چنان باشه، حکمشون جور باشه، چارمیخشون جور باشه، سیاستشون جور باشه، ادعا کنه که من به دریا دستور میدم و بهش بیاد بالا، میاد بالا دستور بدم میره پایین، جزر و مد دریا در تحت فرمان من و این حرفا، حتما لازم نیست آدم اینجوری باشه تا دنیا دار باشه، تا به دنیا چسبیده باشه. جناب موسی چرا عصا رو رها نکردی؟ رها نکردی ما رو در راسته؟ خوب که توضیح دادی که این عصا چنین و چنانه که خودش همه خیلی حرفا پیشه بگذاریم. خب خدا چه فرمود؟ قال علقها، حرفش کن عصا رو اون طرف ببینم. علقها یا موسی، این عبارت میتونست به هر شکل دیگه ای گفته بشه ولی با همین هیمنه گفته شد. علقها یا موسی، حرفش کن بره موسی. تخوش شبه ها علاقه نمیری یکی ها معارب و اخراب تکیه میدن بهش، چنین و چنان میشه، بالش میشه، متکا میشه، شم آتیش میزن سرش رو شم میشه، تو بیابون مشغل میشه، نمیدونم چی میشه چی میشه. دیتی ها معارب و اخرا، هم تبلت هم موبایل هم دوتا سیم کارت میخوره، هم اینترنت همه جا میبره، هم دنیا رو در مشت من قرار میده، هم هستم اعدمایی بکن. این شرط اینه که گوشت باز بشه، پردش نکنی گوشت باز نمیشه. این همون ارتباط آیاتی که شما بلدید، چه ارتباطی هست بین علقه های موسا با پستم علما یوها؟ چون تا وقتی که این عصا رو محکم گرفتی پرتش نکردی اون طرف، نمیتونی استماع بکنی. حالا میبینید قصه موسا و فرعون کجاهای زندگی رو میتونه درست کنه؟ هزار جا. ما که اصلا بلد نیستیم اول تمرکز بچه رو تدارک بکنیم بعد ازش انتظار درس خوندن و درس یاد گرفتن و توجه به حواست کجاست؟ چرا به تابلو نگاه نمی کنیم؟ چرا درس توجه نمی کنیم؟ بگوی ببینم من چی گفتم. اگه نگی برو پدر مادرتو بیار. به کجا میرسی؟ این میشه هم آموزش هم پروره؟ نمیشه. هی دانشگاه 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 یه خیال ارزشگاه دانشگاه دانشگاه ورزشگاه ورزشگاه دایشگاه دایشگاه ایران همه خوب کار کنن، یادگرچه اونا هم به نحوی مختلن، یه فریاد همه برمومده که اونا مختلن. زایشگاه هم دیگه خیلی دارن 20% کار میکنن، 15% کار میکنن، واو بیلا ورزشگاه هم مسئله دارن که اونا بمانه فرض اونا مسئله ندارن. این دانشگاه، ورزشگاه، زایشگاه، باشگاه یه دونه ارزشگاه نشون بده بگیم. خواهید گفت ارزشگاه ها مساجد هم، ما خواهیم گفت که مساجد درشون بسته است. کدوم ارزشگاه؟ ارزشگاه بسته؟ مقایسه کنید مدت زمان باز بودن دانشگاه ها رو با باز بودن مساجد که حالا فرض میکنیم به قول شما ارزشگاه های یک جامعه اسلامی هستن. این لزومی نداره با ما بحث کنیم، ما بحث کنیم خودشون برید. مقایسه کنید ساعات باز بودن باشگاه ها را به قول خودتون مقایسه کنید تا دیر وقت دیر وقت دیر وقت و زود وقت زود وقت و تعطیل و غیر تعطیل باز بودنه. اون جایی که بهش میگید چیه فرهنگی میگن چی میگن؟ ها؟ فرهنگ سراها اون کوچولو هاش قانون فرهنگ ها کوچولو تراش نمیدونم کافینت ها و اونا حالا خوبا شما میگیم سیدی های مذهبی و غیره مقایسه کنید اینا رو با مسجدهایی که ارزشگاه ها هستن و تو خود مسجدها در ساعت باز بودنشون حالا اون کمیت کیفیت رو مقایسه کنید مسجدها با چه کیفیتی و تا چه اندازه به عهده دارند مسائل ارزشی جامعه رو و تا چه حد با چه کمیت و کیفیتی به عهده دارند مسئله ارزش ها در جامعه اسلامی و احساس مسئولیت. بله بگید اقامه صلات میکنن ولی عدم صلات به ذکر اگر پایگاه نمازن مساجد پایگاه نماز برای یه منظورهای دیگه هستن یا نماز برای نماز در مسجد رو باز کنیم مردم ایستادن داره مغرب میشه میگه مغرب نشه داره مسجد رو باز نمی کنیم بعدم هنوز نماز عربایش را تموم نشده چراغ رو خاموش میکنه گرمایش و سرمایش رو میبنده تق تق دره رو به هم میکوبه قفله رو دست کلید رو دستش گرفته یه مردم آزاری نکنیم بیاییم بریم از مسجد بیاییم و عدم صلات عدم صلات دذکریش بود بقیه چی شد اصلا مهلت میدید بقیه داشته باشه اصلا پیشبینی شده و مهلت میدید که این مسجد به مدرسه وصل بشه این مسجد به دانشگاه وصل بشه بگذاریم بعد میخواییم بگید که این آیات به ظاهر ساده که ضرب المثل شدن برای عده‌ای که حالا همه آیات قرآن خیلی از آیات قرآن درست ولی قاله اعصای چی داره اتوکه علیها چی داره و اهو شبه ها علا غنمی چی داره اهو شبه ها علا غنمی یعنی وقتی این عصا رو من دست میگیرم احساس قدرت میکنم نسبت به گوسفندانی که حواستون هست خدا به این جهت میفرماید علقه ها یا موسی پرتش کن تا این احساس هم از تو دست برداره الان بخشی از وجود تو شده که من آنم که با این عصا سیطره دارم با این چوب دستی هیمنه دارم تسلط دارم بر این گله گوسفند اشاره کنم از این طرف میرن اشاره کنم از اون طرف میرن تکونش بدم میترسن تهدید کنم گوش به فرمان من میشن حالا اینه که جلوتون نگیریم برای انسان ها هم میخوای همین جوریش این احساست میخواد در یه قسمت دیگه هم بگی خب من منم و دیگران چون من نیستم دیگه اونا با اشاره من بمانید بمانید بمیرید بمیرید بخوابید بخواب برخیزید برخیزن ما همچه پیغمبری نمیخوام لست علیه هم به موسیقی به این دلیل اصلا رو برد این اصلا فقط اصلا نیست و خیلی چیزا مربوطه کلش رو رها کن حلقه ها یا موسیقی فعلقه ها فعضاهی حیتان تسخن یکی از رازهای ناگفته در قرنها فهم و تفسیر قرآن یکی از سرکا همینجاست که عصا چرا قبل از این که در حضور فرعون و برای فرعون که مخاطب معجزه موساست تبدیل به اژدها بشود چرا اینجا تبدیل به مار میشود و اضافی حیتون پس برای این که حضرت موسی قبل از فرعون نیاز داره به این ارائه جدی که خدا برای او بکنه و حضرت موسی حواسش جمع بشه که تو خیال کردی این چوب دستیه، چوب تو دست توه، ماره، میگی نه برو بگیرش، خودت میترسی ازش. و یه چند لحظه پیش نمیگفتی که یه عصای عصای خودمه، من و این عصا، عصا با من، عصا تو بغل من، من تو بغل عصا، باش میخوابم، باش میشینم، باش را میرم، کارهای منو انجام میده. شاید فکر میکردی که صدر اعظمته، وزیر دست راستته، وزیر دست چپته، هر کسی یه وزیر دست راست و دست چپی داره، یکی هم وزیر دست راست و چپش یه چوب دستیه، چون تو موقعیت خودش همون کارهایی رو براش میکنن که هامان و قارون برای فرعون میکنن. خود حضرت موسی داره میگه دیگه، یا امور من این عصا همش رو اداره میکنه، خب پس به نحوی هامان من، قارون من، همه کس من، همه چیز من. چی؟ حالا ماهیتشو ببین، یه گوشه از ماهیتشو بهت نشون میده که هرگز باورت نمیشه. اینا حرف دارن این آیات که آدمی که احساس میکنه که این یعنی نیست، این یعنی صندلی که من نشستم، این صندلی پشت این نیست که تکرار شده و داره تکرار میشه، نشستن من روی این و پشت این، تصور نکنه که اینا چوبای درد سری هست، توشون ضرر و خطری نیست. اینا یعنی یه لحظه توجهت رو بهش متمرکز کن، اون وقت به هوش میای، متوجه میشی که فعضا یا حیتون تس، یه بوده دقت میکنی میبینی که این میز میتونه آتش کنه، میتونه شعله ور بشه. خودت هم میدونی که موادی که آتش زاست در نزدیکی این میز وجود داره و اگر به آتش کشیده بشی کسی به دادتو نرسه، تو تومه همین آتش این سنگین نیست. اینا پیام ها و محتوای این آیه در یک فضای، بله ظاهرش درسته باطن چنان، در یک فضای بیرو در بایستی صمیمانه بین خدا و موسی کریم الله، ولی وقتی در قرآن درج می شود، متن قرآن می شود و بی جهت هم متن قرآن نمی شود. خیلی از مطالب، خیلی از داستان ها متن قرآن نشدن، چون این ماهیت رو نداشتن، چون از این سنخ و از این جنس نبودن، ولی نه از این جنس هم. خب تبدیل به مار شد و عصایی که همیشه حرکاتش در اختیار موسی بود، حالا حرکات مار دیگه در اختیار موسی علی نبی نواری و علیه السلام نیست. حالا خود ها ولا تخف، چی شد؟ ترسیدی؟ عصای خودت رو برو بگیرش، برو بگیرش، ولا تخف سنعیدها سیرتها الاولى، یه نمایش بود، همین که برید دستتو ببری طرف به عصا، عصا رو بخوای بگیری، برمیگرده به حال اولش. سنویدها سیرت از اولا وزمم یدک الى جناحک تخرج بیضاء من غیر سوء آیتا اخرى. ما گفتیم عصا رو پر کن، همون معارب و اخرى. خب اندکی آدم چیزایی که قبلن هم توجه کن درست هم هست که این معارب و اخرى مثلا چه چیزایی بوده. خب یکی چند بود که اشاره کرد که این چوب دستی به این دردن میخورده که در تاریکی خیلی شدید بیابان، برای این که حضرت موسی بتونه خودش رو ببینه، گلش رو ببینه، اینها احیانا سر این عصا رو اگر آتش میزد این هنر رو داشت که شبیه مشعل اطرافش رو روشن کنه، بتونه در اون تاریکی امور خودش رو انجام بده. حالا خدا فرموده عصا رو رها کن، حالا میخواد بهش بگه که بدون عصا ما میتونیم اطراف تو رو چکار کنیم؟ روشن. میگی نه، دست تو ببر تو بغله، حالا بیار بیرون. و ازاهیه و از منجدکیه ده که اراجناهی که تخرج بیضا من غیر سو، دست تو ببر داخل لباسه تو بغله، برگردون بیرون، بیضا شد، سفید شده، میدرخشد، نور داره، من غیر سو، هیچ ضرر و خطری هم نداره. دست شده چرا؟ دست شده مشعل. دست اینجا انقدر نور داره که تو اون دور دستا رو روشن میکنه. مگه میشه؟ چرا نمیشه؟ با قطع وابستگی ها خیلی کار میشه. انسان اگر از وابستگی ها خودش رو نجات داد، علقه های موسا فکر میکردی اون عصا خیلی به کارت میاد، چون تجربه کارایی هاشو داشتی. حالا این وابستگی به عصا رو رها کن، بمیشه دست خودت، دستت به خودت نزدیک داره یا عصا؟ نه، تو خیلی از داستانهای قرآن هم مشابه هاش هست. من نمیگم که رو انتخابات کارگاه بعدی شما اثر نگذاره، خیلی چیزای داستانهای قرآن یکی از زیبایی‌ها و یکی از رموز بیان قصص در قرآن و قصص قرآن همین اتصالاتشون به همدیگه است. یعنی ما الان داریم برای هر قصه متن جداگانه قرآنی تعیین می‌کنیم، زمانی انشاءالله اینها به جایی برسن و این قصه های قرآن همه متنای خودشون رو پیدا کنن، دفترهای خودشون رو از قرآن پیدا کنن که استخراج شده باشه، و مجموع این دفترها اینا با هم شبکه‌ای متصلن، سطرهای این دفترها به هم ارتباط دارن، آیات مشابه دارن، مطالب مشابه دارن، شبکه‌ای به هم بست. دیدیم عصای آنچنانی که خیال میکردی همه چیزه، همه کسیت رها کردی، دستی که از عصا خیلی به تو همیشه نزدیک تر بود، باورت نمیشد به این کار بیاد. خیلی ساده، یه تکنیک ساده به یاد دادم، تکنیک ساده. حالا دوتا معجزه داری، پیامبر ما هستی، دوتا معجزه داری، معجزات بعدی هم در راه، خیالت راحت باشه، بیا برو مأموریت رو اجرا کن. لنوریت همین آیات نگفرا، یعنی چی؟ یعنی این نقدشه. آیات و معجزات بزرگ هم چیه؟ در راه. کما اینکه در دربار فرعون وقتی همین عصا رو حضرت موسی میاندازه، دیگه تبدیل به مار که بپره این ور اونور نمیشه، تبدیل به چی میشه؟ فضایی از صحبان و مبین، تبدیل به اجده های بزرگ میشه، از دهنش آتش میشه. بیشتر فضای دربار فرعون رو گرفته، فرمون التماس میکنه به حضرت موسی که بگیرش. حالا خود حضرت موسی هم دوباره اونجا ترسیده، حالا بمان، یه بار اینجا میترسه حضرت موسی، یه بارم اونجا میترسه، با اینکه این همون اساس که اون وقت مار شده بود، حالای جاش. بعد یه بار دیگه هم وقتی که در مقابل جادوگران موسی میره، جادوگران فرمون میاندازه، اونجا هم دوباره سه باره میترسه، چون باز این دفعه هم خیلی قدرتر و خفنتر از اون وقتی شدی که تو دربار اینجا فرصه های بازه. بعد خوراک و اشتهاشم که جا اومده و فضاییت تلقه و مایه بکنه، تمام سهرها هرچی توش هست میخوره میره، و این قبلا خوراک دیگه نداشت، حالا چه دهنش در نیومد، ولی دیگه همچه خورد و خوراکی، یه دشت آتاشخال رو همه رو بخوره، چوب و جر و تار تیر و تخته و قافله دو فنر رو نمیدونم جیوه و میره و همه رو یه جا خورد. اصلا فکر نکرد که حالا این بعضیش ممکنه برای مزاجش ضرر داشته باشه، سرد باشه، گرم باشه، همه رو با هم سرد و گرم و تیز و تند و تلخ و شور و همه چی رو با هم خورد. و حضرت موسی هم داشت با سه باره بترس. قرآن اینا رو خیلی راحتی بیان میکنه. خدا نمیگه به حضرت موسی چرا ترسیدی، میگه نترس. برای اینکه نترسی قدم بعدی رو بردار. چرا ترسی؟ باید بترسی. انسانه، ترس هم فیلیش. برای اینکه این ترس باعث بشه دیگه حرکت نکنه، این باید درست بشه. هم بترسه هم حرکت کنه، هم بترسه هم بتونه بر ترسش غلبه پیدا کنه. خب بچه همون میترسه میبریمش چه روان پزشک روان کار بچه رو دفلک مجنون و دیوانه و بیمار قدم دادش میکنه. بزرگ در این ضربه ها رو بتونم که چه ترسیده آدم میترسیده که مثلا این پدر مادرم خود این وقت میترسیدن، ولی حالا دیگه پیشرفته شده امور، چون پیشرفته شدن و دیگه حالا باید بچه میجهد متهم به جنون ترسش رو درک کنید، ترسش رو براش به رسمیت بشناسید، کنارش قرار بگیرید، همدلی باش بکنید. خب حالا با این ترس میخوای چی کار کنید؟ ما هستیم که کمکت کنیم. اصلا خودش میتونه به خودش کمک کنه اگه شما همراهی باشه. اما همراهی کافی نه، یه خوردم کمکش میکنه. کارایی که خدا داره در یه مقیاس بالاتر خدا و حضرت موسی داره میکنه، هم کاری میکنه که به ترسه، هم بر ترسش رو میریزه. نه همه لازم، هم بچه به ترسه، هم ترسش بسه، هم به جاش ترس داشته باشه، هم به جاش نترس باشه، هم خوف درسته، هم لاتخف درسته، هم بعد لا خوف کن علیهم و لا هم یعزن هم درسته، همه با هم درسته. ولی از اول چرا بچه من می ترسه؟ چون بچه آدم لابد به اینش یه اشکال ندارید. چرا بچه من میترسه؟ بچه آدم میترسه. مگه شما در این میشم تردید داشته؟ بچه آدم، بچه شما میترسه. بچه من چرا غصه میخوره؟ بچه آدم غصه میخوره. حالا بعد شما راه و رویش هایی هست که در مسیر قرارش بگید کش همراهی کنید تا اجازه لا خوف علیهم ولا هم یعزن. اساسی در این محورش همینه که با خدا رفیقش کنید. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم. بلدی با خدا ارتباط رو برقرار کنی تا خوف و حزنش از بین بره، ترس و غصهش از بین بره. انکار کردن ترس و انکار کردن غصه و چونه چرا کردن و جنگیدن با معلم هم اینطور، دانش آموز من چرا میترسی، چرا قصه میکنی، چرا دل واپس دل واپس نباشی، خب چشم دل واپس نیست، دل حال نداشته باشی. امتحانی که ترس نداره چشم تو هم خوشباورانه پذیرفتی که گفت چشم یعنی دیگه دل واپس نیست، یه نمیترسه دیگه، سر امتحان دلش درد نمیگیره، یه سر امتحان سرش درد نمیگیره. اذهب الى فرعون انه طغى قال رب اشرح لي صدري. بعد از دیدن این برنامه ها و گذروندن این دوره ها با همه این حرف هاست که می فرماید به درگاه خدا عرض می کند که قال رب اشرح لي صدري و یسر لي امری. اینا همه شرط و شروط ها. مأموریت می خواهی بری شرط، چون مأموریتت سنگینه یه شرط و دو شرط هم نداره، شرط های من هم حرف نداره. حالا بیا تماشا. و انختر تو که فستن علمایوها، اگه این انختر تو که رو پیامبر خدا رو پیامبر اکرم گفته بود. قرآن انتظار تدبر داره، انتظار این چیزا رو داره. بنده خدای مسلمان، بنده خدایی که افتخار پیامبری پیامبر خاتم پیامبر مختار مرتضای مصطفی محمد خاتم النبیین رو داریم، از خودت سوال کن که اگه خدا به پیغمبر اکرم پیامبر خاتمی که قرآن به ما شناسونده و ما میشناسیم، اگه خدا به پیامبر خاتمش برمده بود ان اختر تو که، اولا لازم نبود دیگه بگی فستم علما یو. یه اشاره کافی ان اختر تو که تمام بود. تو رو برگزیدم یعنی دیگه تمام، دیگه حرف و نمیست، دیگه تمام وجود. فلعلک باخ اون نفسک علا آثاره، دیگه شرح و بس نمی. حالا یه چه برسه شرط بذاره، مأموریت میخواه بدی از موسی داره شرط میذاره، یک دو سه چهار ربش رهنی سردی. اولا که من آدم عصبانی هستم، تون مزاج هستم، باید قول بدی به عهده بگیری که خدا داره ایشون رو به پیامبری مربوط کنه، ولی خدا باید به عهده بگیره که تون خوری و تون مزاجی حضرت موسی رو درست کنه که سر بزنگاه ها ایشان عصبانی نشوند، که مثل اون وقتی بشی که پیامبر نبودم اونجوری نشم. شرط دوم هر کاری که قرار من انجام بدم تو باید آسونش کنی که وقتی من میخوام انجام بدم شبیه این که شما میخواین دستور بفرمایید من راننده شما بشم، بفرمایید خیابونا رو قرق کنم، همینه دیگه. یسری امری یعنی اگر میخواین من راننده شما باشم سمن و تا هستم، ولی به شرط این که خیابونو غروب نه از اون بر ماشین بیاد، نه از کنارم ماشین رد بشه، نه از این بر، نه از اون بر، صرفت ممنوع، حرکت ممنوع، همه متوقف تا من حرکت کنم. باید سرلیم من فقط حاضرم در صورتی امر رو مأموریت رو اجرا کنم که میسر و آسان باشه. درد سر مرد سر تو خدای قادر متعالی، منم پیامبر تو هم، اگه قرارشه خدای قادر متعال پیامبرش درد سر بخواد داشته باشی که نمیشه که، اصلا جور درد میاد. شرط سوم وحل و لغدت هم ملسانی. من آدم سر و زبونداری نیستم، بخشی از سوالات قبلی شما رو خاطر ذهنیتایی که نوان ما داره که این لکنت زبان چی بوده، لکنت زبان نیست، خود قرآن توضیح داده در آیات دیگه. بعد العقدت من لسانی یبقى قولی، یعنی این لکنت زبان نیست که حضرت موسی شرط میذاره و شکایت میکنه. من آدم سر و زبونداری نیستم، خودت هم میدونی، باید منو تبدیل کنه به یه آدم سر و زبوندار که وقتی میخوام حرف بزنم گیر نکنم، حرفامو راحت بزنم که چی بشه؟ یفقهو قولی، بتونم حرفامو به دیگران، این منظوره، نه لکنت زبان. اینو اسرائیلی ها یهودی ها تبدیلش کردن به لکنت زبان و داستان ساختن که زمانی مثلا ایشون زبانش در بچگی سوخته بود و بعد چون بخشی از زبانش معیوب شده بود وقتی میخواست حرف بزنه لکنت زبان شدیدی داشت و حرفاش که میزد مفهوم نبود. معلومه دیگه داستان سازش چقدر فرق از ماجرا. وحل العقدت من لسانی یفقهوا قولی، در آیات دیگه گزارش همین داستان اومده که و یزیق و صدری ولا ینتدب لسانی. من آدم بی‌حوصله‌ای هستم، به همین دلیل رب شهری صدری. من آدم بی‌حوصله نمیتونه راحت حرف بشه، صد تا کلمه میخواد پنج تا کلمه خلاصه کنه و بعدم میخواد فوری چی بشه بیفته. خنده خود رو میگفتی مختصر و مفید، بعدم اگه ببینه نیفتاده خون به پا میکنه که چرا نیفتاده، باید بیفته. خب اینم باید درست کنه. اینه قضیه رکنت زبان نیست. من انقدر آدم کم حوصله دون مزاج فرخاشگر هستم، یه وقتی میخوام حرفمو بزنم حرفمو یه جوری میزنم که عالی مردم نمیشه. این وضعیت رو باید عوض کنم، بتونم جوری حرف بزنم که با آرامش با تو معنی که مردم حرفمو بتونن درک بکنن. نه همه آینه آدابه، نه همه زندگیه، سبک زندگیه، سبک زندگیه، رمز موفقیته که ما الان جاهای دیگه میریم با چه قیمت ها میخریم، چقدر استقبال میکنیم، چقدر دنبالش میریم، پیج برداره بیاره، صد تا تلفن میزنیم، التماس میکنیم، چرا رایگان، ما حاضریم دو برابر هم هزینه پیج بدیم، فقط این کتاب رو ما برسونیم. دختر خاله من خونده، پسر خاله من خونده، چنین و چنانه، منم میخوام بخونم. آیات قرآن پر از رمز موفقیت، به خصوص در آیات قصه، به خصوص در قصه همش رمز موفقیت. یکی پس از دیگه داره شرط میذاره، وجعلی وزیرم من اهلی، من وزیرم میخوام، همینجوری بی وزیر من را نمیفتم برم رسالت مورد نظر رو ادا کنم. وجعلی وزیرم من اهلی، وزیر میخوام، وزیرم هم خودم تعیین میکنم. هارون اخی، یه شرط هم اینی که وزیر داشته باشم، تنها نمیشه. دوم این که این شرط دیگه این که این وزیر خویشاوند من باشه، از منصوبین نزدیک من باشه. شرط سوم که اصلا هارون باشه، غیر هارون نباشه. به عبارت دیگه عوض داره گله نداره، جواب سلام علیکه تو افتیم من پیامبر تو باشم، خب منم یه پیامبر درجه دوم یه وزیر میخوام. حالا شما میگید پیامبر درجه دوم نخواست، خب چرا خواست؟ چون خدا در واسف میبینید که حضرت هارون رو از کار گرد پیامبر کرد. پس معلوم میشه عمق حرف حضرت موسی این بود که اگر میخوای من پیامبر تو باشم، رسول تو باشم، یکی هم باید که هارون باشه. هارون اخی که خوب میشناسمش و به درد این کار میتصابی میخوره، اونم به نوعی پیامبر من باشه. یعنی تو به من هرچی میگی چشم، اونم هرچی به من بهش میگم چشم. تو مأموریت رو میدی به من از اون میخوام، اون اجرا میکنه، من میام افتتاح میکنم. قبول. اینا متن مال این روزای گذشته هم نیست، مال امروز و دیروز و دو هفته پیش هم نیست، قرنها پیش از نزول قرآنه و بعد اومده در قرآن جاودانه شد. پیش از 20 قرن قدمتش، 20 قرن پیش، بیش از 20 قرن پیش اینا گفته شد و قرآن جاودانه کرده اینا رو که مردم یاد بگیرن باش زندگی کنن، بفهمن چی به چیه، بفهمن چگونه می شود مسائل جا به جا بشود، چگونه می شود یه عده کار کنن یه عده پوزه، یه عده زحمت بکشن یه عده به نامشون ثبت. اون عده‌ای به نامشون ثبت شود که نه کارشو انجام دادن، نه کارشو بلدن و نه سر در میارن چیه. در بسیاری موارد، نه در همه اینا، اصلا سر در نمیارن چی هست. زحمت ها، بیخوابی ها، فداکاری ها، بیچارگی ها دیگران، اسمش، عنوانش، خودش مال من. اندکی هم اگه کسی کوتاه بیار من بیدار میکنم که چرا حق من تضییع شده. حقی که عبارت از این بوده که نتیجه کار دیگران باید به نام من باشه. حالا یه گوشش ساییده بشه، اعتراض شدید. چرا فلانی افتتاح کرد من افتتاح نکرد؟ در خیلی موارد نسبت شما با اونی که افتتاح شد، با اونی که افتتاح کرد و شما، نسبتتون زیاد متفاوت نبود، فرق نمی‌کنه. نه اون کسی که میگید چرا افتتاح کرد خیلی
لایق.
بله؟
خیلی
لایق
بود.
کی؟
لایق.
لایق.
نه اون کسی که افتتاح کرده
که میگه لایق بوده. آن دارید کمک من میکنید؟ آره میفهمید که من دیگه دارم به روغن سوزی میفتم، جمله های من میفهمید. خدا یاریتون. هارون اخی اشتود بهی عزری، من به کمک اون نیاز دارم. وزیر اشتود بهی عزری، وزیر به چه درد میخوره؟ وزیر به این درد میخوره که در آیات دیگه قرآن داریم که اجرا داده شده قال سن نشد دو بهی عدو دکه، این یعنی اشتود بهی عزری. حضرت موسی داره از خدا میخواد که من یه وزیری میخوام که بازوام توسط او قوت و قدرت پیدا کنه، یه وزیری میخوام که زور بازوی من بشه و خدا هم میره به حضرت موسی. کنی و سبته حک کسی را من از بر کسی را و اشرک و فی امری، دوتایی با هم قبول، دوتایی با هم این رسالت رو میپذیریم. دوتایی هم من پیامبر درجه یک و پیامبر درجه دو، که البته خدا اینو نپذیر، هر دو با هم پیامبر شد. خب که این نصفه که کسی را منذکره که کسی را، همه اینا خدایی را یه وقت به بر نخوره، همه اینا برای این که نهایتا ما میخواییم از عهده تسبیح و ذکر و همونهایی که گفتیم میخواییم خوب بردیانیم، نه همه برای این بهتر حسن انجام امور را به بر نخوره. حالا اول بسم الله. حالا قد اوتی فسوله که یا موسی، خدا فرمود که ما در بس شیشتون همه درخواستتو بذاریم، همه اینا که گفتو بذاریم. واقعا هم خدا داد، یعنی شما در بقیه داستان دقت کنید تمام این موارد انجام شد، حداقل در محدوده قصه موسی و فرعون کاملا انجام شد. همه این چیزایی که حضرت موسی خواست، که شاخص‌ترینش پیامبری هارون بود به عنوان وزیر موسی، ولی یواشکی خدا به عنوان وزیر نه به عنوان نبی، دو تا نبی در عرض هم با هم. حالا ادامه رو ببینید صفحه دوم، حتما روی متن نگاه کنید روایت باقی مونده از قسمت اول رو. از هر انت و اخوت یا به آیاتی ولا تنیا فی ذکری. خیلی خوب، حالا هر دوتون پیام بدید. از هر انت و اخوت، قبلا چی بود؟ اذهب الى فرعون نبود، حالا اذهب انت و اخوت باش، دوتایی با هم، هر دو پیام برید. اذهبا، اذهب یعنی تو تنها برو، حالا چی؟ اذهبا، دوتایی با هم برید. اذهبا الى فرعون، ولی داستان فرق نمی کنه، تقولا له قولا لینا، همونی که قبلا به خود شما گفته بودیم که تک بودی، حالا دوتایی فرق نمی کنه، هر تمونه بریم باش نرم صحبت، میخوایی نتیجه بگیریم نرم باشیم. طرف فرعون خشنه، ولی رمز این که شما در گفتگو با فرعون نتیجه بگیرید نرمش شماست. اولا لهو قولا لگم، اگه میخواییم نتیجه بگیریم باید نرم باشیم. چرا؟ لعله یتذکر و او یخشا، شما باید بناتون بر این باشه و این امیدواری رو داشته باشید تا کارتون درست از کار در بیاد.
کدوم امیدواری؟ امیدواریم که فرعون، با این که فرعونه، امیدی هست که متذکر بشود و امیدی هست که خشیت پیدا کنند، چیزی که درست نقطه مقابل طغیان است. یعنی 180 درجه باید امید اثر به کارتون داشته باشه و الان موفق نمیشه. قالا، حالا دوتایی با هم حرف میزنم با خدا، دوتا داداشم دیگه، قالا ربنا اننا نخافو، اون وقتی حضرت موسی تک بود، خب به نبی میگفت من میترسم، باید دوتایی با هم دارید. حالا که دوتا شده هم خدا میفرمید دوتایی تون حالا با هم دارید که نترسید. اول چیز که میگن، میگن قالا ربنا اننا نخافو، به قدوم بنده خدای یزدی. خب حالا ما دوتا با هم، تنها دوتا با هم تنها بریم پیش حضرت، پیش جناب اجل فلان فرعون، حالا ربنا اننا نخاف و ان یفرط علینا، خودت داری میگه انه طغا، اگر یفرط یعنی یه دفعه خونش به جوش اومد، یه دفعه پرخاش آنچنانی کرد و هم ما چیکار کنیم؟ او انیت ها، مگه نمی فرمیه نهو تقا؟ خب ما دوتا تنها در مقابل توقیان فرعون نهو تقا چه کار میتونیم بکنیم؟ حالا لا تخافا، خدا هم حرفاشو دوباره وقت به حضرت موسی می فرمود لا تخاف، حالا به دوتایشون میگه لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا، من که گفتم گوشتون بده کار باشه، ببین من چی میگم که حالا باید بررسی بشه که چقدر گوش کردید و گوش نکردید، من گوش میکنم، انا که خدا هستم، من الله لا اله الا انا، من به گوشم، قول بهتون میدم که به گوش باشم، اسمع و ارا، گوش و چشم شما باشم، بهتر از این یسرلی امری، اصلا من گوش و چشم شما میشم، به جای شما میشنوم، به جای شما میبینم، برید دیگه، برید مأموریت رو انجام فتیاه و فقولا انا رسولا ربک فارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم قد جئناک به آیت من ربک و السلام علی من اتبع خود. آخرش و اولدگیم یعنی سلام منو به فرعون برسونید با عبارت و سلام و علامن تبردو، نرمش در این برید شه فرعون که میرید بگید خدا به ما دو رسول و فرستاده خودش سفارش کرده که از قول خدا به تو بگوییم و سلام و علامن تبردو، سلام به تو خدا رسونده، البته مشروط بر این که از هدایت خدا تبعیت، درست دولب است ولی سلام هم داره دیگه، سلام رسوندن هم داره، خیلی زیباست و این نشوندنده اینه که اگر قرار است گفتگوی بر محور نرمشی وجود داشته باشه با فرعون و فرعون ها، از چه دست باید باشه، از چه جنس باید باشه، اینجوری باید باشه، و سلام و علا من اتبر، هم سلامه، هم سلام ارزشیست، سلام مشروط، سلام بر تو، از سلام یعنی سلام خدا، سلام خدا بر تو به شرطی که من اتبر خدا باشی، اول سلام مشروط خدا بر تو به شرط این که حرفای ما رو گوش کنید و در واقع حرف خدا رو گوش کنید، از هدایت خدا تبعیت کنید، خدا پیشا پیش به تو سلام رسونده، حرف خدا هم به تو اینه، پیام خدا از توسط ما برای تو این است که انا رسولا ربک، ما دوتا رسولا، ما دوتا پیامبر خدا هستیم با هم از جانب خدا، یه پدیده ای که نه قبلش وجود داشته نه بعدش، که به جای یک نفر دو نفر با هم پیامبر بشوند، یک پیامبری در یک زمان در یک مکان ولی دو نفر، این خواست حضرت موسی و خدا هم پذیرفت،
خدا موسی جانش قرار بود هر چی بگه دعاش مستجاب بشه شد باشه، حتی اگه این چیز عجیب غریب هم میخوای باشه. حتی بعدم در عمل معلوم شد که خیلی فرقی نکرد. حالا میبینید در عمل چجوری شد. شما در تا آخر داستان حضرت موسی با فرعون این همه گفتگوی موسی و فرعون یه مورد پیدا کنید که هارون یه چیزی گفته باشه. هارون سکوت محضه. هارونی که قرار بود افسهم نیلسانن باشه و ناطق باشه و سخنگو باشه و به جای حضرت موسی کمک حضرت موسی سخن بگه و زور بازوی حضرت موسی باشه و این حرفا، اصلا هارون بنده خدا مطرح نیست، اصلا فرصتی بهش داده نمیشه. همه جا حضرت موسی صحبت میکنن، سوالا رو پاسخ میدن، کارا رو خودشون انجام میدن و هارون هم فقط هست دیگه. فقط یه جا هارون مطرح میشه، اونجایی که بخوان باش دعوا کنن. هارون تو هم هستی؟ تو بودی و اینجوری شد؟ و بیا ببینم داستانه. فعقذ به رأس اخیه یجور به هو الی. فقط اونجا جایی هارون مطرح نمیشه، همین فقط اونجا. و قبل از اون که حالا که من میرم تو حواست به مردم باشه، تو وقتی من هستم که هارون نیست، محل توجه و تعمده. خدا حضرت موسی این خواسته خدا حضرت موسی رو خدا برشون اجابت کرد، ولی در عمل فرق نکرد. در عمل پیامبر خود حضرت موسی بودند و تا آخرم خودشون پیامبری کردن. زودتر از ایشون هم هارون از دنیا رفت. فقط در همون دو مورد که در واقع یک مورد بیشتر نبود که نتونستم زیاد مطرح باشه در اون داستان فقط. خب برین اینطوری بگیم، انا قد اوهی الینا ان العذاب علی من کذب و تولا. اول نگید عذاب خدا، اول تکذیب و مطرح نکنید، اول نپذیرفتن و مطرح نکنید، اول تو دهن طرف نگذارید که اگه بخوای مخالفت کنید، بخوای تکذیب کنید، بخوای قبول نکنید چی به سرت میاد. خب بخواییم بگید اینو آخر بگید، نه خیلی تفاوت شد. اول سلام، اول درود، اول حالا قبل از بدرود بگید که اگه تکذیب کنی چنین و چنان. و لقد اریناه آیاتنا کلها فکذب و ابا. که اینو قسمتی که قبلا در متن قبلی داشتیم به نوعی در این متن هم داریم، گفتگوهای فرعون و موسی است. گفتگوهای حضرت موسی با فرعونه. بعضی قسمت های دیگه این متنم که جلو برید در صفحه مثلا سوم، بلاد اصل ناموسا به آیاتنا و سلطان مبین خلاف فرعون و هامان و قارون رو قبلن هم داشتید، با آیات دیگری به صفحه دیگری تو این متن به شکل دیگری جایگزین شده. در صفحه سوم داستان اون مؤمن آل فرعون رو دارید، اینجا مقداری مفصل در دارید، در کنار حرفای فرعون دارید یا هامان و نویسرها نردی عبدال اسباب قصر آسمان حراش بومن بساز، ارجای به آیات سوره یاسین رو دارید که به نحلی به مجموعه آیات قصه موسی و فرعون و مومن آل فرعون وصل میشه و میرسه در پایین صفحه سوم به داستان برخورد حضرت موسی با جادوگران فرعون. در صفحه چهارم داستان جادوگران رو دارید که به نحوه قبلا بهشون اشاره شد. و در پایان صفحه چهارم و ادامهش در صفحه پنجم و ششم پایان داستان موسی و فرعون رو دارید و مراحل آخریش رو که معجزات دیگر حضرت موسی در صفحه پنجم دارید، یکی پس از دیگری در سوره اعراف مطرحه که اون معجزات آشکار می شدن، ارائه می شدن، فرعونیان التماس می کردن که ما می پذیریم، ایمان میاریم و دو مرتبه به تکذیبشون ادامه می دادن. دوباره معجزات بعدی می آمد، دردسرها و مصیبت هایی که فرعون و فرعونیان کشیدن تا بالاخره بنا شد که در صفحه ششم دارید که و اوحینا سطح سوم صفحه ششم و اوحینا الی موسی ان اسر به عبادی، زمانش رسید که خدا به حضرت موسی وحی فرستاد که بندگان من رو بنی اسرائیل رو بردار و حرکت کنید از مصر بیرون و فرعون و فرعونیان هم اونا رو دنبال کردن. و سطح سطح آخر سطح ششم دارید و جاوز ناب بنی اسرائیل از بحر که در کارگاه قبلی هم اشاره داشتیم تا میرسه به چند سطح و آخر این متن این دفتر مانده. فدیام منو نجی که به بدن که به تکوند من خلف که آیه و این کثیرم من ناسن آیاتنا لغافلون، که یکی از آیات مشهور به آیات اعجاز علمی قرآنه که صریحاً فرمید که خدا فرعون زمان موسی رو زمانی که از غرق نجاتش داد و البته جسدش رو از دریا بیرون انداخت که ناپدید نشود برای اینکه بماند و نشانه باشه، این جسد این فرعون اولا در میان اجساد مومیایی در داخل اهرام مصر وجود داره. بسیارن کسانی که از گوشه و کنار دنیا رفتن و دیدن، فیلماش هست، عکساش هست. و جالب اینه که تنها فرعونی که به صورتی در حالی که زره به تن داره مومیایی شده، این فرعون زمان موساست، که این نشونش اینه که این همون فرعون موساست. ننجید یا به بدنی که، چون اگر بخواد معنیش این باشه که اینو نجی که به بدنه کرد تو رو از دریا نجات میدیم با پیکرت، معنی نمیده که تو رو نجات میدیم با پیکرت. به بدنه که معنای دوم بدن هست که از قدیم این معنا بوده که به ذره میگفتن بدن، کما این که در یکی از نامهای شطور هم در بعضی شرایط بدنه و جمعش بدنه هست که اینان سازوکارهای زبانی خودش رو داره که به ذره میگفتن بدن. یکی از دلایلش هم طبعا این بوده که وقتی شخص این ذره رو میپوشیده بنابراین بود که همیشه این ذره به تنش باشه، چون خبر نمیکرده در این شرایط حساسی مثل فرعون که چه وقت نیاز به این، بنابراین جزوی از بدنش بوده. نونجی که به بدنه که اعجاز علمی قرآن از خیلی هم مشهور در میان اجازهای فراوان علمی قرآن که الان افرادی که علاقمند باشن میتونن برن از نزدیک تفاوت این جسد مومیایی شده فرعون زمان موسی رو با بقیه ببینن که زیر مومیایی زره به تنشه. و این کسی هم من اناسن آیاتنا لغافلون، البته کسی تصور نکنه که این همه آیات و معجزات غفلت مردم رو ریشکن کرده باشه، به عکسه، همچنان انسان ها غالبا غافلن. و آخرین قسمتی که متن قرار دادیم و در آخرین پرانتز به آیات 49 و 50 سوره بقره ارجاع دادیم، متن رو متصل کردیم به اون دعای از آیات سوره بقره، یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم و واعدناکم جانب طور الایمن و نزلنا علیکم المن و السلوی کلوا من طیبات ما رزقناکم و لا تطغوا فیه فیحل علیکم غضبی. چیزی که در این متن حساسیت داره این که ولا تطغوا همونش که انه طغا، خداوند صریحا توسط حضرت موسی به بنی اسرائیل داره اعلام میکند که خب ما نورید و انمون نردد از این از دوز دو فلر شما را از استضاب نجات دادیم، از فرعون و فرعونیان نجات دادیم، فرعون و فرعونیان رو غرق کردیم، ریشکن کردیم، اثری از اونا نیست، حالا نوبت شماست، مبادا که شما هم بخواید که بکنید توقیان بکنید، مبادا شما بخواید پا جای پای فرعون و فرعونیان بگذارید که گذاشتن و بدتر از فرعون و فرعونیان کردن و میکنن، همچنان میکنن. و یهل علیکم غضبی تا اینکه مغضوب علیهم بشوید و من یهل علیه غضبی فقط هوا، که هم خودتون هلاک خواهید شد، فقط هوا و هم دیگران رو به دنبال خودتون به هلاکت خواهید کشانید. وقتی که مشمول غضب خدا بشید. و اینی لغفار لمن تاب و آمن و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى، که اول و آخر قصه مسافرونه توبه، ایمان، عمل صالح و هدایت، هدایت یافتن. در حال نتونستیم زودتر از این و زمانی کمتر از این به این ایستگاه برسیم، خدا ما رو ببخشید، شما هم ببخشید. 10 دقیقه انشاءالله فاصله داشته باشیم، با توجه به اینکه اذان ظهر هم قبل از 12 هست، انشاءالله سریعتر انتخاب خودتون رو برای جلسه آینده کارگاه هفتم بکنید. یادتون باشه که ما 4 تا کارگاه دیگه بیشتر نخواهیم داشت. از حالا که میخواید انتخاب کنید، یه جوری انتخاب کنید که بیامون 40 تا حد اول قصه، ما حد اکثر 4 تا دیگه از این قصه ها رو، تا حالا 5 تاش رو داشتیم، 4 تا دیگه رو هم شما میتونید انتخاب داشته باشید. از حالا حواستون باشه که اولا همه در انتخاب شرکت کنن و ثانیا انتخابتون رو دقیق‌تر سنجیده‌تر انجام بدید که به نوعی برای اون 4 تا قصه آینده تصمیم خودتون رو بگیرید. موفق باشید. الله گرم بودی در صفحه 50 سخن از این است که کاروان امام حسین و اصحابشون اثار حسین علیه السلام و اصحابو فرما نزدو سعدبیه به منظر سعدبیه میرسن. در منظر سعدبیه مردی نزد حضرت امام حسین صلوات الله علیه میاد، از ایشون سوال میکنه. این مرد نامش بشر بن غالبه. سوال میکنه یا ابن رسول الله اخبرنی عن قول الله تعالی عز و جل یوم ندعو کل اناس به امامه. سوال میکنه این آیه یعنی چی؟ خدا فرموده در قیامت یا من ندعو کل این آناسن به امامه، هر گروهی ما با امامشون میشناسیم و در محشر صدا میکنیم و با اونا سخن میگیم. امام فرمودن این امام که در این آیه آمده 2 نوع امام است. امام مندعا الالهدا و عجابوه الی. یک امام داریم، یک نوع امام داریم که به هدایت مردم رو فرا میخواند و مردم او رو تبعیت میکنند، ندای او رو اجابت میکنند. و امامان دیگری هم داریم که دعا الی ضلالت هستند، که پیشوایان ضلالت هستند. و اجابو الیها فهاولای فلجنه و هاولای فلنه. و همین 2 نوع امام، امام هدایت و امام ضلالت، تکلیف مردم رو در قیامت معین می کند که در ابدیت یا جهنمی هستند یا بهشتی. و هو قول الله عز و جل قریبون فی جنت و قریبون فی سعیر. حضرت امام حسین با همراهانشون حرکت می کند از منزل سعدبیه، ادامه میدن مسیرشون رو به سمت کوفه که بعداً مقصد به کربلا تغییر پیدا میکنه. میرسن به منزل عزیر. نزدیک ظهر، قبل از ظهر که منزل عزیر میرسن، لحظاتی حضرت امام حسین صلوات الله خواب بر چشمانشون غلبه میکنه. در ساعت قبل از ظهر در اون شرایط سفر از اون خواب کوتاه میپرن، در حالی که چشمانشون از چشمانشون اشک جاری است. فرزندشون از ایشان میپرسد که ما یبکی یا ابا، چرا گریه میکنید؟ فرمیان فا یا بنی انها ساعت لا تکذب الرؤیا فیها و انه عرضت فی منامی عارضون فقادت قسرمون از سیر و منایات حسیر رو بکن الان چند. که منظورشون این بود که این گریه من گریه شوق. همین لحظات که چشمان من روی هم قرار گرفت و خواب بر من غلبه کرد،
دیدم که کسی نزد من آمد، نزد ما آمد و خطاب به ماها، من و همراهانم میگفت که شما دارید به سرعت در این مسیر حرکت میکنید، در حالی که مرگ شماها هم پشت سر شما داره شما رو تعقیب میکند، ولی آنچنان مرگی که شما رو به بهش خواهد برد. و از اونجا به منزل ادامه دادن تا به منزل روحیمه با دو چشم رسیدن. در این قسمت از بهار داستانی رو نقل می کنن، در واقع دو تا داستان، یکی از بهار، یکی از کتاب مسیر الاحزان نقل می کنن مرحوم گهرودی، که حیف ما در این فرصت نخوانیم و این تنبه برای جمع ما حاصل نشود. در آغاز محرم الحرام و دهه عاشورای 1436 در دارالقرآن از بهار نام می کنن که راوی گوید هجشت و فترکت و اصحابی و انطلقت و نحوه ها. داستان کسی هست که راوی این مطلب هست و میگه من از حج بر می گشتم، متوجه شدم که کاروانی در نزدیکی ما در جاده، در مسیر، در حرکته و توجه من اون کاروان جلب کرد و انطلقت و نحوه ها. من یاران همسفر خودم رو رها کردم، به سراغ اون یکی کاروان رفتم، حتی اتیت و ادناها نزدیک شدم به اون کاروان، قلت و لمن حاضر الابنیه، گفتم این خیمه ها ماله کدوم کاروان، این گروهی که اینجا در حال سفرن و اینجا خیمه زدن که مال مربوط به کیست؟ قالول حسین علیه السلام. قلت و ابن علی علیه السلام، گفتم منظورتون حسین ابن علیست؟ ابن فاطمه. منظورتون حسین پسر فاطمه است؟ قالو نه، اینجا توی بیابان حسین پسر علی پسر فاطمه. مسلمان ها حج بر بودن، از حج دارن برمیگردن، مراسم حج چه اینجا توی بیابان این موقعیت؟ قلت تو فی ایه ها و وقت، گفتم خب توی این خیمه ها توی کدومش خود امام تشریف دارن؟ قال فی ذلک الفستاد، که خیمه ای رو نشون دادن در میان خیمه ها. رفتم فانطلق و نحوه ها، فاذن الحسین علیه السلام متکن علی باب الفستاد، دیدم که به نحوی تکیه دادن ایستاده کنار اون خیمه خودشون، قبل از اینکه وارد خیمه بشم به حضورشون مشرف شدن. یه را و کتابن بین یده، یه نامه دستشون دارن میخونن. پس سلام تو سلام کردم بر امام، برد علیه جواب سلام منو دادن. فقط تویم رسول الله تردی هم تبا امی، ما انزلک فی هذه الارض الغفرا التي ليس فیها ریح ولا منعت. فقط رسول الله اینجا توی این بیابونه بیابونه ما چه میکنی؟ و چی اینجا خیمه زدی؟ و چه از این طرف اومدی؟ کجا دارید میرید؟ قال علیه السلام ان هؤلاء اخافون، این مردم من مکه بودم، از مدینه مکه آمدم، در مکه بودم، اخافونی وضعی برای خوف و وحشت برای من فراهم کردن که من چاره ای نداشتم جز این که از مکه بیرون بیام. و هذه کتب اهل کوفه، این نامه ای که میبینید از من یکی از نامه های اهل و هم قاتلی فیضا فردو زالکه و لم یدهو بالله محرمن هلن تحکو و اصحاب الله و اصحاب الله ایهم من یکدرم حتی یکونم هزن لمن باقل عمل. اشاره کردن تفسیرش رو نیازی نیست که از من واردش بشیم، اشاره کردن که من از مکه بیرون آمدم زیرا اگر حرمت خانه کعبه با ریختن خون من در مکه شکسته می شد، خدا آنچنان به خشم می آمد بر علیه این مردم و این امت که احدی از این امت رو باقی نمی گذاشت خشم خدا. شما حساب کنید، حسین و منی و انم حسین و ما ارسلنا که الا رحمتن للعالمین. امام حسین هم همون رحمتن للعالمین. برای این که امت اسلام به خاطر چنین جنایت عظیم مشمول غضب و خشم الهی به گونه قرار نگیرن که ریشکن بشن، همه به خشم و غضب الهی مثل قوم عاد و ثمود از میان نروند، رحمت الله الواسع مرحوم کوثری شروع میکرد اول روزه‌هاش یا رحمت الله الواسع، این لقب امام حسین علیه، یا رحمت الله الواسع و یا باب نجات الامه، نه الباب امام حسین. به این شکل به او جواب دادن در مسیر و لحظان که نمشه. داستان کوتاه دیگریست، فردیست که در مقابل اون آدم های بسیار خوشبختی که همراه حضرت امام حسین اومدن و در کربلا در مجموعه شهدای کربلا قرار گرفتن، در مقابلش هم کسانی بودن که این توفیق از بغل گوششون گذشت ولی نصیبشون نشد و بعد دیگه افسوس فایده نداشت، انتخاب شده نبودن، بنا نبود جزء شهدا باشن، علی رغم اینکه جزء شیعیان امام بودن، علی رغم اینکه جزء موالیان امام حسین بودن، علی رغم اینکه مورد توجه امام بودن، همه اینها بود ولی قرار نبود جزء شهدا باشن. ماهر حکم میگوید که لقیب و حسین هم من در شرایطی با کاروان حسین امام حسین علیه السلام و همراهانشون برخورد کردم که قدم ترد و لحلی میرسن برای خانواده هم یه بوت و غذایی رو مده بودم تهیه کرده بودم از دور و نزدیک و داشتم میبردم که برسونم به خانواده هم و قلت و ذکرت کرد بی نفسه با حضرت امام حسین ملاقات کردم، گفتم یارب نرسول الله مبادا فریب اهل کوفه رو بخوریم، خیرخواهی کردم گفتم مبادا به سمت کوفه بریم، لا یغرنن نک اهل کوفه فوالله لئن دخلتها لتغترن، شما خودتون به کوفه برسه همین اهل کوفه ای که این چنین از شما دعوت کردن شما رو و یارانتون رو خواهند کشت و اینی اخاف و انلا تسر ایها، حتی به حضرت گفتم که من که اصلا چشمم آب نمیخوره که کوفیان بگذارن شما به کوفه هم برسید، در مسیر شما رو به شهادت خواهند رسید، فإن کنت مجمعا علی الحرب فانزل اجاء فإنه جبل منی، پیشنهاد کردم به امام که اگر شما میخواهید در اصرار دارید که با این یزید و یزیدیان و ابن زیاد و پیروانشون به جنگی به طرف کوه عجاب برید، کوهیست که محل امنه، اونجا اردوگاهی بزنید، امنیتی برای شما وجود داشته باشه، بعد ما لنافیه زندون قطو و عشیرتی یران جمعی هم نسرک، بعد به گونده ایشون قول دادم که اگه شما به اون سمت برید منم با گیره و طایفم به شما ملحق میشیم، میان در اون مکان و ندای جنگ رو میدیم و با این قوم میجنگیم و هم یمنعوک طایف و عشیره من از شما دفاع خواهم کرد واقعا تفیهن تا اون وقتی که شما بین قوم و عشیره من باشید
نمیذارم دست کسی احدی به شما برسه. و قال علیه السلام، امام فرمودن ان بینی و بین القوم موعدن، منو دعوت کردن، من باشون قرار دارم، من بهشون گفتم میام و اونا منتظر منن، من دارم ان بینی و بین القوم موعدن اکرما ان اخلفهم، نمیخوام قول ببرم، وعده کردم باید وفا کنم. فعینی از فعضا انا فقدیمن ما انا معلینا، اگر خدا مقدرش این بود، خواستش این بود که بخواد از ما دفاع کنه، از ما حمایت کنه، که خواهد کرد، و تا حالا خدا کم به ما لود نکرد و کف همینو بس. و این یکون من مالا بود منهم، و اگر قرار است که این سرنوشت یعنی کشته شدن و شهادت حتم باشه، فوز و شهادت، فوز عظیمه، شهادت در راه خداست، من از چه عقب نشینی کنم و از چه با همه داشته باشم، فوز و شهادت ان شاء الله. ثم عمل ظلمیته، میگه همین مقدار که من رفتم قبلت هاست، من رفتم و سر سر اون بود و غذا رو به خانوادم رسوندم، مطلب رو به تیره و طایفم منتقل کردم که چنین است و امام حسین از اون طرف دارن در این مسیر حرکت میکنن، و تا اومدم به این مسائل به بردازم و اوسعی دهم به امورهم، کارا رو راستاییز کردم، برگشتم که بیام خدمت امام حسین علیه السلام، فلقی یعنی سماعت و یزید ان نبهانی، برخورد کردم با یکی از آشنایان و دوستان قدیمم سماعت ابن یزید، و اخبرنی به قصد ای فرجت، خبر قصد امام حسین و یارانشون رو به من داد، و من دیگه دیدم راهی برای رفتن نیست، کاری برای انجام دادن نیست، برگشتم به مکان محله اقامت. صلی الله علیه که یا با دفران صلی الله علیه یا با صلی الله علیه در حال توفیقی داریم هرچند با زمان محدود که، و خدا رو شکر میکنیم برای داشتن دو کارگاه پرکار و پرثمر تحت عنوان قصه موسی و فرعون در قرآن کریم، و الان در قسمت نهایی این کارگاه دوم هستیم، و انشاءالله به یادی گفتار گفتگوی شما و فرمایشات شفاهی شما که در بحث شرکت میکنید طبق معمول مدد میرسانید، و همچنین یادداشت هایی که نوشتید که من از یادداشت های قبلی و خصوص یادداشت های جلسه قبل ستایش کردم، انتخابی که کردید برای کارگاه هفتم عجیب انتخابیست، انتخاب بسیار رجا و شایسته است، مثل همیشه قصه ایوب یا به نوعی قصه صبر ایوب چنان که مشهور است رو شما انتخاب کردید برای کارگاه بعدی. اینجا این تذکر رو بدم که تفاوت قصه ایوب با قصه های دیگر این است که شما علل حساب کارگاه اجرا نشده کلی حرف دارید، از الان شروع کنید این حرفاتون و سوالاتتون و مطالبشون و هر نوعی هست راجع به قصه ایوب و صبر ایوب قلمی کنید، از الان بنویسید که انشاءالله کارگاه آینده که میاید مثل جایی که میرید پای دست خالی نرید، حالا چون در یه آشورات اون مثال نمیزنید که فرق مبحث نشه، ولی میایید انشالله تو همین محرم الحرام، امیدواریم از محرم الحرام بیرون نرید و کارگاه بعدی رو داشته باشیم. شما از حالا به فکر باشید که وقتی میایید تفش در سبه در 20 ورق به 30 ورق نوشته های خودتون رو داشته باشید، حالا اگه احیانا اینا رو از جایی هم پیستم کرده باشید، دانلود هم کرده باشید، یادداشت هم کرده باشید، جالبه این کارم بکنم، ولی به خصوص اون چیزایی که خودتون بنویسید
حالا یا بنویسید یا جایی بگیرید هر شکلی دست پر بیاید، البته نه این که اگه دستتون پر نباشه مشکلی باشه، نه تشریف بیارید دست خالی شما از نظر ما دست پره، ولی ظاهرش هم اگه خود پر باشه دوز فرموده پرتر باشه بهتر. از دو سه برم مطالب ذهنی کن تا مطالب جمع آوری شده داشته باشید، کتاب اگه سراغ دارید امانت هم هست بگیرید بیارید، ما همه ببینن که این کتاب وجود داره، احیانا ممکنه هم اینجا در کارگاه مبرق بزنیم به گوشش رو بخونیم دو جزوه این مقاله این و صبر ایوب که از قدیم میشناسید که رساله قدیمی من که نوشتم یواشکی یک مقاله علمی پژوهشی خیلی جدیه که هنوزم نظیرش در ارتباط با قصص قرآن نوشته نشده، زمینه کتاب سیمای صابرانی که قالب شما تو خونتون دارید همینجا بوده، خریدید بردید خونتون و احتمالا هم خوندید، حالا دوباره بخونید همون کتاب رو دوباره که خوندید بردارید بیایید کنارش یادداشت بذارید، اگه خواستید اون قسمت تا آخرش حجم زیادی نداره کپی کنید، اون کپی رو روش یادداشت بذارید بیارید برای داروغلان. ما الان متقاس داریم سند فراهم میکنیم جمع میکنیم داروغلان، اینا هم نوعی سند هم یه نوشته های شما، یه کپی که از صبر ایوب بگیرید، صبر ایوب که الان دیگه 30 سال هم بیشتر داره میشه، 32 سالشه صبر ایوب اومد که نوشته شده، بدون این که سن من بالا بره جوری نگم سن من وقت بالا نمیره، مثل از این نظر من خیلی شبیه خانم هرگز بالا نمیره، نبدار میشن ولی تکون نخورد سنشون بالا نمیره، نوارشون هم بچه دار میشن بازم سنشون بالا نمیره، حالا این یه مورد هم بذاریم ما شبیه شما باشیم اشکال نداره، این همه رب تمامتی شد شما یه مدار اثر گذاشتید کمال امنشین در من اثر برای همون کپی که بگیرید کنار اون کپی آتاشایی بذارید سوالاتتون رو بنویسید دو صفحه بهش اضافه کنید بیرید بدید دار و قرآن اینا رو به عنوان اسناد از شما میگیرن نگه میدن، اگه اهل اسمم هستید اسمتون هم اینجا دار و قرآن مرکز اسناد دار و قرآن، چون یه وقتی یعنی از قدیم دار و قرآن کتاب خونه داشته به برکت این کارگاه و جلسات چند ساله که مرکز اسناد هم داره، الان یه اسنادی دارالقرآن داره که شاید هیچ جا نباشه در ایران در هیچ مکانی در هیچ کتابخانه و مرکز اسنادی نباشه، ولی اینجا هست، هم رو اسناد متفاوت نوشته های دستی، عکس ها، تصویر ها، گزارش ها، کارها، کارهایی که افراد انجام دادن خودشون الان در دنیا نیستن ولی کارشون تو دارالقرآن هست، یادداشتاشون هست، آثارشون هست، اینا کارهای قشنگیه، اینا میمونه زمانی که ما نیستیم، چون ماندنی نیستیم، همین امروز من دو تا سند دادم به شما مدیریت دارالقرآن گفتم بذارید جزء اسناد، فردای ما نیستیم الان این اسناد پیش شما جاش محفوظ بشه که معلوم بشه یه وقتی اتفاقی یه جای افتاده که مردم انقدر در بیخبری نباشند و نمانند. خب منتظر صحبت های شما هست.
در مورد این نام که سه بار مطرح شده در اینجا
کدوم صفحه بود؟
صفحه اول
متن شماره دو صفحه اول
متن شماره دوم.
بله بله
بعد اینجا نارم رو گفته بعد نارم دوباره بعد امنا رو به صورت معرفه مطرح میکنه
سه بار آتش
من بحثای مولانا رو که بررسی میکردم ایشون مطرح کرده بودن که این نار میتونه آتش عشق الهی باشه که وقتی که افروز نمیشه در وجود شخص دیگه اون شخص یک شخص معمولی میشه کامل میشه که میتونه
موسای شبان تبدیل به موسای پیامبر
میشه و شرایط این میشه که رود نیل برای مؤمنینش میشه رود نیل برای مخالفی میشه تبدیل به
موسای اصلایی او که قبلا فقط گوشمند رو این ورون ور میکرد الان فرعون و فرعونیان رو این ورون ور میکنه جا
جادوگران رو قل و غم شما مرشد خوبی هستید، ولی مود برای سرپجوی وقت رو شما خانم بابایی مشغول تدارک پایان نامه ای هستن که عنوانش رو بفرمید.
تحلیل قرآن عرفانی قصص قرآن در مثنوی
من مثنوی مولانا جلال الدین رومی، قسمت قصه های قرآنش رو دارن مطالعه تحلیلی میکنن، یافته‌های خیلی جالبی دارن. حالا چقدرش رو در اختیار ما و شما بذارن خدا میدونه، یاد به عهده خودشون میذارن، ولی خودشون ماشاءالله هنوز هیچی نشده، انقدر دریافت کردن، انقدر برخوردار بودن که نگو ها بگیم یا نگیم. خب ادامه داره یا تمام؟ این ستار آتش، این آتشه همونی که مولانا اول دفتر اولم میگه که که این آتش ندارن نیست با. البته اون وقت که ما روی آتش زوم کرده بودیم یه منظور دیگه هم داشتیم که در همین مکان و در همین نوع کارگاه ها و در کارگاه های سیره نبری، در اون کارگاه مربوط به اسراء پیامبر اکرم که در کنارش مسئله چگونگی بعثت پیامبر اکرم رو بیان میکردیم، اونجا صحبت از نور و این هم یکی از مقایسه های مهم و جالبیست، هم جالب هم مهم و هم معنیدار که بین دعوت اسلام و دعوت حضرت موسی، بین قرآن و تورات و بین پیامبر اکرم و حضرت موسی، یعنی با پیامبر اکرم و همه انبیای دیگه مطرح هست که یکی از اون تفاوت‌های حداقل تفاوت نار است و نور. نار و نور خیلی به هم نزدیکن، دو تا حرف از سرکشون مشترکه، نارم روشنی داره، نورم گرما داره، ولی بالاخره نار نار است و نور نور، و نور کارایی هایی داره، نار هم کارایی هایی داره، و خب نار هم همونطور که مولانا گفته به حق هم گفته، نار هم میتواند اینقدر لطیف بشود که آتش عشق بشود، میتونه تبدیل به نور بشود و از سر انگشتان و دست حضرت موسی دیگه مولانا نگفته که و بید از قول من بشکنم خیلی بدونه که متقابل حبی که متقابل اینا شنیدی این مولانا هم برحال خدمت شما باشه که میتونه این آتش بره لطیف بشه، لطیف بشه و صورت نور از دستان از ید بیضای حضرت موسی علی نبی نواره و علیه السلام بیرون بیاید اگر خدا بخواهد. ممنون که وقت رو میدید به بقیه، میکروفونم بدید به بقیه که صحبتشون رو بکنم. آقایونم اینجوری مظلوم نشستن ممکنه حرف داشته باشن، حرف خوب دستم دارن، اگر بخوان حرف بزنن اشاره میکنن میکروفون رو میگیرن، اجباری هم نیست دیگه، نه خانوم ها اجبار دارن به حرف زدن نه آقایون.
موسیقی اگر این آتش باشون و آتش عشقی داری باشون دستگی که به چوبه هنوز شما بازو میده ما نماید باشون یعنی این باید
سخت نگیر دیگه. خب ما داره حضرت موسی داره دوره میبینه، مولانا درست میگه، میگه این دوره ای که حضرت موسی داره میبینه به اونجا منتهی خواهد شد، منافاتی با هم نداره. ما سعی کردیم این قسمت رو دربین کنه، مولانا خودش از اون وقتی که میگه مرد آخرین مبارک بنده ایست میره آخرش رو میبینه، میگه این دوره ها رو وقتی حضرت موسی طی کرد چی شد؟ لما بلغ اشده او واستوی آتیناه حکما و علما و کذلک نجزی محسنین. جزای محسنین دیگه کم بود و کم و کاس نداره، خدا حسابی جزای محسنانه، جزایی که به محسنین باید بده و حضرت موسی داد، پروپیمون هم داد، حضرت موسی کم از خدا دریافت نکرد، خیلی هم زیاد دریافت. اینا هیچ منافاتی با این نکته سنجی ها و ریزبینی هایی که قرآن ما رو بهش دعوت میکنه ندارد. اهل مکتب قرآن، شاگردان مکتب قرآن باید بالاخره عادت کنند که قرآن بهشون میخواد یاد بدهد که هیچ چیز رو مطلق نکنید، همه چیز میتونه در کنار هم دیده بشه، وجود داشته باشه، هر چیزی درجه ای داشته باشه. و کل دو شیئن اندهو بگید به مقدار، و کل دو شیئن اندهو به مقدار، هر چیزی هر جای اندازه داره. پیامبری هم درجات داره، پیامبران هم درجات دارن. حضرت موسی در درجه پیامبری خودشون بزرگ بزرگ بزرگ، خیلی بزرگ و صدها هزار برابر اون که یهودیان به ناحق بخواهند یا حتی کلیمیان به حق بخواهند از حضرت موسی تجلیل و تکریم کنند. ما به عنوان مسلمان وظیفه داریم حضرت موسی رو تجلیل و تکریم بکنیم. بله، فرمان قرآن ماست دیگه. آمن الرسول و به ما منظر الیه من ربه و المومنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله. همه پیامبران چه جای موسی بن عمران علی نبی و آله و علیه السلام در مقام خودشون چرخ‌ونرد نیست، ولی قرآن به این اکتفا نمی کند. قرآن در پیام‌های جاودانش میخواد بالاترش هم به مردم نشون بده، میخواد پیامبر برتر و بالاتر از حضرت موسی رو هم که وجود داشته معرفی کنه، چون قرآن نمیتونه حقی رو کتمان کنه، قرآن نمیتونه حقی رو کنار بگذاره به حساب این کسی بکنه تناقض داره. خب بگ نکنه تناقض داره، تناقض نداره. در مقام خودشون حضرت موسی بالای بالا، حضرت عیسی در مقام خودشون بالای بالا، ولی حضرت رسول اکرم پیامبر خاتم و به همین جهت خاتم و نبیین هم که مقامشون و جایگاهشون قابل مقایسه نه بالاتر است، اونقدر بالاتر است که اصلا قابل مقایسه با انبیای دیگر نیست، نه با نوح، نه با ابراهیم، حتی با ابراهیم. یه وقتی با ابراهیم رو در وسیع در کار نیست دیگه، حساب بقیه روشن. ابراهیم و موسی، خدا پیامبر اکرم رو با حضرت ابراهیم مقایسه میکنه. خیلی مقایسات رو قرآن نشون داده شده که در وسیع در کار نیست. ابراهیم در جایگاه خودش بسیار بزرگی است، ابراهیم خلیل الله است، ولی پیامبر اکرم حبیب الله است و از خلیل تا حبیب. چقدر نطوری بحثای سیره نبوی ما به نحوی بحثش رو داشتیم که خلیل کسیست که رفت و آمد دارد، کمم نیست. کسی با خدا رفت و آمد داشته باشد، آمد و شد داشته باشد، به قول سعدی صباح و مسا با خدا داشته باشه، کم نیست. خلیل الله یعنی با خدا صباح و مسا داره، وقت و بی وقت، به اصطلاح وقت به وقت، همین همیشه با خداست. ولی این کجا با حبیب الله؟ حبیب الله یعنی محبوب خداست. پیامبر اکرم محبوب خداست، حبیب خود، یعنی لحظه خدا از یاد پیامبر اکرم و از کنار پیامبر اکرم و از توجه خاص به پیامبر اکرم منفک نیست، ذات اوست. خب به پیامبر اکرم، پیامبر اکرم حبیب الله، ان الله و ملائکته بحث صلوات در سیره نبوی در کتاب سیره نبوی اینجا موجود، خیلی جای دیگه نیست ولی اینجا هست. من خودم یه دونه بخوام باید این در اون در بزنم، ولی اینجا رو هم چی ده. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا. در اینقدر ما اونجا زحمت کشیدیم که معنی این نیست که صلوات بفرسته، ولی ما خوب دیگه اینا تجربه های علم عملیه دیگه. شما گفتن یا رو گفتی، نوشتن یا رو نوشتیم، ولی بازم به دفتر عادت دیگه. ما چرا روشن یه هم با اون سلام یه چه برسه دخونن این هم با هم پناهی کرده و عادت کردیم دیگه. از اولین بحث ما در صلوات این بوده که این آیه رو نباید در این حد تنزل داد، خیلی نداره، صلوات فرستادن همیشه خوبه، ولی یه وقت اینجوری اشتباه نشود که خدا همینو خواسته، خدا خواسته ما هم صلوات فرستادیم تموم شد دیگه، دال آخر صلواتی بردیم دیگه، ولی همونو انجام دادیم، اونا رو بحث کرد. باید تسلیم محض پیامبر اکرم، پیامبر خاتم بشیم تا درست بشویم، تا درست باشیم. باید چونه چراها رو کنار بذاریم، منیت ها رو باید کنار بذاریم، فردیختگی ها و روشن فکری ها و ها و ها و ها و حیاهو ها و اینها رو باید کنار بگذاریم، تسلیم سنت و مکتب پیامبر اکرم و سیره کاملشون که زمیمه است با سیره ائمه اهل بیت مکتب اهل بیت و منتهی به امام دوازدهم حضرت مهدی موعود اجل الله تعالی، باید اونجوری بشیم تا درست بشیم. دنیا هم اگه بخواد درست بشه باید اونجوری درست بشه. نشد، خدا اراده کرده که زمانی خودش درست خواهد کرد و ان الانسان لفی خسر. اونی که میبازه ما این، خدا که نمیبازه، خدا کارش رو ما انجام خواهد داد، ولی این ما این که اگر کوتاهی کنیم خواهیم بازه. خب قرار شما صحبت کنیم تا اتخان هست بر با میکروفون یا بی میکروفون هست؟
میکروفون دست ایشون
هست. آره، خواهی میکروفون ایشون بگیرن شما صحبت کنید. یه نوع همکاریه دیگه، یه نفر اون سر سالن میکروفون رو بگیر، یه نفر این سال سالن صحبت کنه، همه دارن با هم همکاری میشن. خب، بفرم.
بفرم که شما فرم بودین که پیامبر اسلام هستن، خدا بر به گونه ای دیگه به ایشون امتیاز داده. حالا من با این بزرده که دارم خواستم بگم که حتی به آل ایشون هم جور دیگه توجه شده، که فرمان سوره صافات آیه 130 در سوره یاسین فرمان یاسین، بعد در اونجا که فرمان سلامان علا آل یاسین
بارک کردن آمان مصال باریکالله. حضور شما حداقل این برکت رو باید میداشت که این مطلب رو همه بشنوند و بدانن که ارتباطی بین یاسین یا سید المرسلین با سلام و ادا به یاسین که ما در مسیر نبویم بحثش رو مطرح کردیم که ائمه اهل بیت رو میخوندن، نه که در متن قرآن، ولی به عنوان تفسیر میخوندن سلام و ادا آل یاسین. در کتابت قرآن هم الیاس رو این که یک کلمه از الیاسین ولی جدا نوشته شده که بتواند آل یاسین هم خوانده شود تا کور شود الان که نتواند دید. بله خوب شد خانم، همچنین دلتون خنک شد که مکتوب و بعد خب الحمدلله ادامه بده. بله
سوال
کنم متوجه شدید که در
قرآن
داریم از عرادت شایین انگه خود رو کن تایی کن تفیی که فرعون در سوره یاسین بود. بله شما اولی شما گفتن شما آخر عرادت شایین
انگه خود رو کن تایی این که فرعون به اون سوال داره تفشاگی همون سوال داره تفشاگی نرسی،
خود من دارید جواب میدید. اگه اراده کرده بود که فرعون باشد و بماند و هرگز نتواند تغییر کنه، پس علی عزبالله خدا داره جوک میگه به پیامبرش، بعدم در قرآن ثبت میکنه جاودانه میکنه که از هبلا فرعون نوتوا و خود هل لکه الا ان تذکا و اهدیه که دارد بگه به ثبت شد. از حقیقت اونی که ذهن ما معمولا کلیشه کرده خیلی جاها نیست. حقیقت این است که فرعون میتواند و شدنیست که چه بشود؟ همین اخیراً شما یه روایت خیلی زیبای انصافاً، یه روایت خیلی زیبا و بجایی از داستان پر رو که شاید برای امثال من شما صدومین بار یا حتی 500مین بار هم بود، ولی چقدر زیبا و جالب عنوان شد. همونقدر عجیبه که اگر فرعون تبعیت میکرد از حضرت موسی خیلی عجیبتر نبود. قره بن یزید ریاحی کسیست که اگر قدرتش، اگر شجاعتش، اگر نفوذش، اگر مطرح بودنش برای اهل کوفه، برای اهل شام بیش از ابن زیاد مثلا نباشه کمتر نبوده، اگه بیش از شمر نباشه کمتر نبوده. یه چنین کسی
180 درجه میچرخد در برابر حیرت تاریخ، نه فقط حیرت کسانی که اونجا صحنه رو مشاهده کردن و حیرت کردن، باور نمی کردن چشماشون رو میدن این هره داره میلرزه، هر با اون شجاعت داره میلرزه، تمام بدنش داره میلرزه، من هر تو داری میلرزی، تویی که اشاره کنی همه از وحشت احتمالی حمله تو میترسن میلرزن، تو داری میلرزی. جوابی که میده میگه من در این لحظه خودم رو در مرز بهشت و دوزخ دارم. یتذکر او یخشا، درک کرده که همه گفته ها و شنیده ها برای این است که من الان بتونم تشخیص بدم که کجا قرار دارم. ظاهر قضیه اینه که یه اردوگاهه، اونم یه اردوگاهه، یه عده با هم دعوا دارن، من فرمانده یه اردوی هستم، نقطه مقابلم هم دو اردوی دیگر، او دشمن ماست، ما دشمن او هستیم، و اگرم بیرون این داستان با هم پیوندهایی داریم، اینجا جنگ در دعواست، دو دعوان هم خورما خیلی نمی کنن، همینه که هست و این ظاهرشه. ولی بتونه با بصیرتی باطن قضیه رو ببینه که از قبل شروع کرد ببینم، از قبل اول متذکر شد، بعد اون خشیت در این حد که بین بهشت و جهنم خودش رو ببینه. مقدمش این بود که وقتی امام حسین علیه السلام، البته ناسزا این نیست، این ناسزا در زبان عربی دیده نمیشه، سکلت که اون مد یعنی نمانی، یعنی نباشی، ناسزا نیست. در جواب این که هر گفت من نمیگذارم از اینجا شما تکون بخورید و با یارانتون به هر سمتی بخواید برید من مانع میشوم، حضرت در پاسخ این به اصطلاح شاخشونه کشیدن و این به رخ کشیدن قدرتی که قر انجام داد و این در جهت تربیتش هم بود، فرمودن سکلت که هم بود، اگه اینه افتادم نمونه نباشه. حتی دعای حضرت امام حسین هم بود که مستجاب شد که نمان، البته در مسیر شهادت سکلت که هم بود در واقع دعای این بود که شهادت نصیبت بشه، چون امام با نگاه ولایتی قضیه رو میدیدن، اما ظاهر قضیه این بود. خب هر کی بود باید یه جوابی میداد، شما بهتر از من بلد، تو شما اشاره به مادر من کردید در این کلام، من زبورم بست است، هیچی نمیتونم بگم، چون مادر شما حضرت فاطمه زهرا است. خدا این معرفت، این تذکر نو آتش هست، نو آتش هست که یه روزنه اون آتش گرفته، اون آتشی هر که این آتش ندارد نیست، بار اون آتشی گرفته، حالا یواش یواش میره به کجا نیست، میرسه به جایی که وقتی روی زمین میفته در لحظه حضرت امام حسین بادای سر او حاضر میشن و نمیگذارن سر او به زمین میگن. در مقاتل اینجوری نمیشه، قبل از این که سر او به زمین بیاد سرشون میذارن تو دامار. معرفت اینجا میشه و اینا میشد برای فرعون اتفاق براحتی میکنه ستفاقی. من یه چیزایی دارم تو این داستان قصه مسافران مخصوصا گذاشتم برای این قسمت های دوم که وقت لازم شد بگم من نگفتم، و واقعا هم تو قسمت اول نگفتم، هنوز خیلی هاشون، یکیش همین است. با این عبارت میگم یه من نمیخواهم بگویم ولی گفتنیست، گفتنیست. از شما سوال میکنم، فرض محال محاله؟ فرض محال، فرض محال محال نیست، از قدیم مجمع گفتم خیلی من فهم فرض محال سن. اگر به جای حضرت موسی پیامبر اکرم بودن و با این مأموریت که مقداری توصیفش کردیم با این مأموریت می رفتن، احتمال این که فرعون رو همانند ده ها فرعون عربستان و زمان جاهلیت متذکر می کردند و به خشیت الهی می رساندند و پیرو ایشان می شدند. این احتمال بعیدیه یا احتمال قریبیه؟ از تفاوت‌ها رو ایجاد می‌کنن و قرآن این داستان‌ها رو اینقدر با این زیروبند بیان می‌کنه که ما این تفاوت‌ها رو ببینیم. فقط خاتم النبیین بودن پیامبر اعظم و مقامات ویژه پیامبر اعظم رو در اون چهار تا عبارت که گوشه و کنار در خصائص نبی اعظم نوشتن به اونا بسنده نکنیم، علمانی با اونا بسنده نکنیم. این همه قرآن از وجود داره برای بیان سیره. ما یه زمان اول کارگاه های سیره بیان برکن گفتیم که سیره نبوی اولا 23 سال اینا رو بلد، چقدر 63 سال، بعد از اون 63 سال نیست تا زمانی که حضرت مهدی موعود هنوز از دنیا نرفتن سیره بیان برکن ادامه دارد. حالا شما سالاشو حساب کنید. از اون برم نام احمد نام جمله انبیاست، چون که سر آمد نباید هم پیش ماشه، اون بحثشو کردم. و قرآن است که میگوید هر جا ما پیامبری فرستادیم تو هم باش بود. سوره قمر بخونید، وسط داستان پیامبر دیگری پیامبر زمان آقا حضرت لوط، خدا رو پیامبر اکرم فرمود که حالا تو بگو، تو به قوم لوط به جای لوط به جای لوط خودشون بگو ارتقب هم بستبر. یعنی چی؟ شنونده عاقل باید بگوید و بفهمد و ما کنت به جانب طور از نادینا، تو در کوه طور نبودی. شنونده عاقل میفهمه که اگه خوب نبود که گفتن نداشت. نبود یعنی اطرافیان تو نمیتونن بفهمن و نمیتونن قبول کنن، احیانا باور کنن که اونجا که موسی در کوه طور مبعوث رسالت شد تو هم بودی، ولی اون وقت نبی زمان تو نبودی، تو بودی. تو در شرایطی داری قصه انبیا رو برای پیروانت، برای شاگردان مکتب قرآنت بیان میکنی که همه رو شاهد اینی بودی. صراحت قرآنه. یکی از امتیازات قصص قرآن این است که به صراحت قرآن پیامبر اکرم که راوی این داستان ها شاهد عینی قدم به قدم مو به موی این داستان ها و ناگفته های داستان های قرآن است. البته با قصه هایی که خدا در قرآن بیان نکرده پیامبر اکرم هم جلسه نداشتن بیان کنه، هم کسی بیان کرد قبول نکنه. حداقل ادب رسالت پیامبر اکرم این است که وقتی قصه ای رو خدا انتخاب نکرده برای قرآن، پیامبر اکرم اون قصه رو بیان نمی‌کنه، حتی بیان نمی‌کنه. مطمئنیم که اگر بیانی باشه منسوب به ایشون مال ایشون نیست. اگر اضافاتی از قرآن که نخواند سازگار نباشه با بیان قرآن از یک داستانی از داستان‌های قرآن، قطعا مال پیامبر اکرم نیست، قطعا مال امام صادق نیست، قطعا نمی‌پذیرد. حالا بهترین اونهاش رو انشاءالله در کارگاه هفتم به لطف خدا خواهیم داشت که شاخص‌ترین مواردش چیزایی که به پیامبر به ائمه غیره نسبت دادن که داستان ایوب رو باش گسترش دادن و اینا غالبا خونسا کننده جنبه های عمیق و مؤثر داستان ایوب است. خب اینا رو انشاءالله خواهیم داشت. پیامبر اکرم همه جا شاهد عینی بود، اما کنت به جانب قرضی از نادنی و جای دیگه و جای دیگه. ولی در سوره قمر خدا میفرماید فرتقه اون بسته و نبه هم نبه هم نبه نبه کار کیه؟ عمل نبه کار نبی نیست. نبه هم یعنی به جای نبی هم الان تو عمل کن. نبه هم ان الماء قسمتون بین هم، داستان قوم سمود. خب تو که هستی به جای ساده اصلا تو بهشون بگو که این ناقه که از کوه آمده نبه هم ان الماء قسمتون بین هم کل دو شربه مختبر. یعنی همه جا این امکان بوده است که پیامبر اکرم به جای هر یک از انبیا در هر مورد به موردی عمل کند، ولی اراده خدا بر این قرار نگرفته بوده است. حالا اگر فرض کنیم که اگر چنین می شد و احتمال بدهیم که فرعون هم خیلی راحت، شما اگر محققانه تحقیق کنید، فرعون زمان حضرت موسی همون نمیخواهم بگویم، ولی شما تحقیق کنید به نتیجه برسونید که گردن شما شما برده بگیرید. خب تحقیق کنید، مقایسه کنید فرعون زمان موسی، حرفاش در قرآن هست، رفتارش هست، حرفاش هم هست، کم هم نیست. اینا رو مقایسه کنید با فرعون‌های زمان پیامبر اکرم که با همون فرعونیت‌هاشون اول با پیامبر اکرم مواجه شدن، ولی بر اثر دعوت پیامبر اکرم به تدریج 5 سال بعد، 7 سال بعد، 10 سال بعد مخفیانه، آشکارا چی شدن؟ تبدیل به بهترین مسلمان ها شدن، اومدن در رکاب پیغمبر اکرم جنگیدن با دوستان قدیمی خودشون، روبرو شدن با کسانی که هم قطاران خودشون بودن، تو روی اونا که ایستادن خنجر بر اونا کشیدن، سر اونا رو از تن جدا کردن و دعوت اسلام رو پیش بردن. اونا کارهای پیغمبر اکرم بود. حضرت موسی یه دونه فرمان داشتن، آخرم فقط تونست با غرق شدن فرماندهش مختوم بشه، ولی پیغمبر اکرم چندین فرعون داشتن. دفن زرقم اومن ما اون زرق آبا اهم نا تفاوت هاست که اونا فرعون های زمان پیغمبر اکرم 600 سال بود حرف و سخنی از پیغمبر و پیغمبری کتاب آسمانی نبود. اولین چیزی که در مصر مطرحه دینه، کتاب آسمانیه، وحیه. مگه فرعون نمیگه اینی اخاف انجو بدل دینکم او انجو زرف الارض فساد؟ آقا مسلحن، آقا دیندارن، آقا منادی دینن، دارن از دین دفاع میکنن. آقا براش میگفتیم آقا، یعنی فرعون منظور آلا بخری به تنس خواستیم بابای معروف آقای به غیم، نه آقای به قاب، یه دور آقای دیگه، حالا بازم اون هم پیدا میکنه. اصلا هیچی، اصلا همون هیچی، همون فرعونی که هیچی نبود، همون که بیو خود بفن رفت و کمال علا، همون خودتون میدونید کیه بود. ولی داره میگه این اخاف هم یو برده در دین نکن، مدعی دین داری، مدعی حفظ دینه، کانون های فرهنگی شمیده دارن کار میکنن که دین مردم مراقبت کنن که دست نباره. و حضرت موسی به عنوان مفسد فلعرض تو همین مدر دید هزار رو قمون موسا و قمون همون لیوب سدو پرد و یزرک و آلهتک. ملعه فرمون به فرمون میگن که این مفسد پرد رو باید که چی برش بکنیم، و فرمون هم میگه بله ما فکرمون رو کردیم، سلامت و لبنا هم منسل این سا هم ما مهلتشون نمیدیم، چنین میکنیم چنان میکنیم. حالا بعد البته خوابشون تعبیر نمیشه. بعد خب یه چیزایی رو من گفتم که اگه نگفت بودم شما نمیدونم. حالا اون چیزایی شما باید بگید.
حضرت موسی
باید
بیشتر
حیشتی
میخواد. حضرت
رسول سامیه سلام نشتر میخواد. درسته؟ در سیاه تو چیزی بسید میشه؟ همون تفاوته دیگه. این هم همون بحث ارنامه تبایی رو ما گسترش دادیم و در بحث های سیره نبوی الان به سیره نبوی موجود توی درست هنوز به چاپ اینا نست توی تفسیر های سور شناختی بالا رفش رحلی سردیست اونجا این بحث رو داشتیم که اینجا مقایسه در کاره، یعنی اون رفش رحلی صدری در اون وصلی که ازش گفتیم با علم نشه احلکی از صدقی که باید اما انکب ازدک که شبیه همون سنم رو به تکرات همسه چون همون بیان رو میتونید بذارید اینجا. پیامبر اکرم از پیش به تعبیر کردم طباطبایی در تفسیر سوره اعلا دارن، از پیش خداوند پیامبر خاتم رو به خیلی بیشتر از اینها، فراتر از اینها مجهز کرده. ادبنی ربی و احسن تعدیلی، حدیث مسلم و مشهور پیامبر اکرم، خداوند پیامبر اکرم رو برای خاتم النبیین بودن و خاتم النبیین شدن و برتر از همه انبیا بودن و شدن آماده کرده. یکیش هم همین عدم نشرحت صدرک هست که سیره پیامبر اکرم نشون بده که چیزهایی که حضرت موسی دیدن، برخوردهایی که حضرت موسی دیدن، مصیبتهایی که حضرت موسی را قومشون دیدن در مقایسه با مسائلی که حضرت رسول اکرم باش مواجه بودن و مصیبتهایی که یاران پیامبر اکرم در مکه و غیره باش مواجه بودن در غزوات، در جنگهای بدر و خود و غیره و غیره و غیره، از اول رسالت تا پایان و اینا انقدر متفاوته که اصلا میشه بود باید قابل مقایسه نیست. که آخر کار فرمودن ما اوزی نبی رو مثل ما اوزی، یعنی اگر هر پیامبری رو با من مقایسه کنیم ببینید آزار و اذیت هایی که من در مقام پیامبری و به عنوان پیامبر متحمل شدم هیچ پیامبری متحمل نشده. یکی از مواردی که به صراحت تفاوت خودشون رو با انبیای گذشته بیان کردن. حضرت موسی راحت نفهم میکنه تو همین متن داری و قال موسی رب انک آتیت فرعون و ملأه زینتا و اموالا فی الحیات دنیا ربنا لیصدوا عن سبیل ربنا اطمس علی اموالهم واشدد علی قلوبهم. یه نفرین سخت کارساز همه جانبه، قلبشون از کار بیانداز، انبادشون ازشون بگیر، کن فیکون، کن هستشون نیست کن، دمار از روزگارشون بردار، ما تا کی تحمل کنیم؟ پیغمبر اکرم فرمین اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون. نهایت شکایت پیغمبر اکرم که تاریخ ثبت کرده و اشارات قرآن هم برش حاکمه و اینکه لعلا خدا بنهزیم، نهایت این که بگن خدای این امت من که اینجور با من، این قوم من که اینجور با من رفتار میکنن، از نادانیشون اللهم اهد قومی هدایتشون، آگاهشون کن از این نادانی در بیان تا این رفتارها رو نکنن و این رفتارها به خاطر این میکنن که نادانه بزرشون معذوره. اصلا پیغمبر اکرم شما سوال کنید یک مورد رو به دل گرفته باشه، یک مورد خاطرشون مکدر شده باشن، یه چه برسه بخوان نهدین بخوان، بخوان مقابله به مصر بخوان، بخوان انتقام بگیرن. یه مورد ثبت شد فقط انتقام حمزه، اونم ما روایت مطمئنی خیلی مطمئنی نداریم، یه اشاره در روایت داریم که به زبان حضرت جاری شد که در انتقام خون حمزه که سید الشهدا او رو لقب دادن پیامبر اکرم قبل از حضرت امام حسین علیه السلام، اولا 70 نفر از اینها، منظورشون قصاص هم نبود، تازه اگر این روایت صحیح باشه قصاص هم نبود، یعنی بالاخره جنگ حالا حالا ما با اینا خواهیم داشت، حداقل خدا به من امکان رو خواهد داد که در جنگ ها به نحوی که صحیح هست اولا 70 تا از این سران این کسانی که موجب قتل حمزه سید الشهدا شدن به صدا و کیفر خودشون برسن، تازه اگه درست باشه نم نمیشه درستش کرد، تنها هم یه مورد رو بده اونم قتل حمزه سید الشهدا، اونم قتل به اون شکل خاص، اون قضیه هند جگرخواره، اون قتل نامردانه، اون حمله اون سیاه حبشی و غیره در اون شرایط خاص که خیلی از هر جهت خاص شهادت حضرت حمزه در واقع همه توان و هیمنه دعوت اسلام رو باید گفت در هم شکست، نه فقط نیمی از هیمنه دعوت اسلام رو در هم شکست، خیلی سخت بود برای پیغمبر. قتل حمزه سید الشهدا یعنی اگر غیر از پیامبر اکرم بودن، یعنی یک ناامیدی و یأس قطعی از این که قضیه بتونه جلو بره. اینقدر حمله سید الشهدا مهم بود و قتلش میتونست مهم باشه. پیامبر اکرم به گونه‌ای برخورد کردن که قضایا ادامه پیدا کرد. بعد از جنگ احد که جنگ های همراه با فتوحات بسیار مسلمین و پیامبر اکرم شکل گرفت و غیره و غیره، چند سال بعدش فتح مکه انجام شد. اینا کارهای پیامبر اکرم بود و قرآن اینا رو بیان می‌فرماید که سیره پیامبر اکرم چه در قرآن و چه در همراه قرآن و همراه نزول قرآن در تاریخ مسلم و سیره معتبر پیامبر اکرم، ما بلد بشیم یاد بگیریم اینا رو با هم مقایسه کنیم. مورد به مورد رو ما اسم این کارها رو می‌ذاریم کارگاه، برای اینکه معتقدیم باید به شکل کارگاهی، به شکل عملیاتی باید اینا با هم مقایسه بشن، باید دونه دونه اینا بیان روی میز کارگاه، ابزارها به کار بیفتن، چشما دقیق بشن، بررسی‌ها، آموزش‌ها، پژوهش‌ها، بگیم کارگاه آموزشی پژوهشی، برای این همه اینها باید بسیج بشن تا این مقایسه‌ها به درستی انجام بشه و به نتایج درستی برسه، که اون چیزایی که درسته درست نماند و چیزایی هم که درسته و مردم ازش بیخبرن، خود ما ازش بیخبریم. سبتاله چقدر چیزایی که ما ازش بیخبر بود توجهی بهش نداشتیم. به برکت برگزاری دومین کارگاه قصه مسافر هم شاید باور نمی کردیم این چیزا هم باشه و اینا مطرح شد و اینا مشت نمونه خروار. اینا نشون دهنده این است که در ازای هر یکی از اینها ده ها و صد ها دیگه دست نخورده هست که انتظار می رفته است. انتظار خدا و رسول و صاحب قرآن این بود است که در این 14-15 قرن حداقل در طی 1500 سال 1400 سال اولا 1400 موردش درست شده باشد، کشف شده باشد، فهمیده شده باشد، دریغ از 14 مورد 1400 تا هیچی، دریغ از 14 مورد که ما فریب اسرائیل رو نخورده باشیم، حرفمون حرف اسرائیلی ها نباشه، دنبال رو اونا نشده باشیم و واقعا اونگونه که به قول اون هاشمانون که رفتن لایق شاگرد مکتب قرآن باشد، بگیم ما این مورد رو، این دو مورد رو، این 14 مورد رو قرآن رو درست فهمیدیم و حرفای نادرستی که به قرآن چسبیده بود اونا رو ازش جدا کردیم، خودمون رو از اون حرفا جدا کردیم، تکلیف حقایق رو روشن کردیم، از باطلهایی که باهاش آمیخته جدا کردیم. هر محرمی که آمد یه مقدار حق طلبتر شدیم، یه مقدار حق شناستر شدیم، یه مقدار حق و باطل ها رو بیشتر از هم تمیز دادیم. اگه 20 تا 30 تا محرم تو عمرمون اتفاق افتاد و قدن 30 بار 30 درجه قوی‌تر شدیم، مجهزتر شدیم، آگاه‌تر شدیم، عارف‌تر شدیم، مسلم‌تر شدیم. انشالله که اینجورا بوده و هست و خواهد بود. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله. سپاسگزاریم از همه صاحبان این